در ماه می باشد. لطفاً نرخ آگهی رادیو همراه را با دیگر وسایل ارتباط جمعی مقایسه کنید و برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-441-5111 و یا از طریق ایمیل sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید. 310-441-5111.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای PhD با تخصص در اندیویجوال کپلز اند فامیلی تراپی، با تاسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوارد، در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می‌کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
هر چهارشنبه ساعت 5:40 بعد از ظهر دکتر محمد خسروی شما را با نوآوری ها و تحولات جدید علم و هنر جراحی پلاستیک آشنا می کند. 310-247-9650 drkplasticsurgery.com.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
این بخش از برنامه رازها و نیازها را خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، بیمه و سرمایه گذاری به شما تقدیم می کند. تلفن 818-992-9990.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزها از ساعت 9 صبح تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بهترین رو که شما شنوندگان خوب ارجمند موجب شدید رو مجدداً پخش خواهیم کرد. پیش از اون که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، سپاس و تشکر بسیار زیادی دارم از همکاران که برنامه تازه‌ای رو که ما بعد از پخش اخبار ساعت 6 از ساعت 6:20 تا 8 تحت عنوان زنگ تفریح داریم رو به بهترین صورت ممکن ارائه دادن و شما شنوندگان خوب عزیز رو به شنیدن این برنامه هر روز از ساعت 6 با پخش اخبار و سپس توسط خانم مجده حبیب و بعدن برنامه‌ای که تا ساعت 8 تحت عنوان زنگ تفریح هست دعوت میکنم. همچنین برنامه 8 تا 10 دوشنبه این سشن وید دکتر فرید هلاکوی، سشنبه هنر و زندگی با خانم فیروزه خطیبی، چهارشنبه همراه با سوزی خاتمی، پنجشنبه عاشقانه با خانم مجده حبیبی، روز جمعه 8 تا 9 مجله خاورمیانه با آقای جمشید چالنگی و 9 تا 10 برنامه ایستگاه شب با آقای پیمان همتی پور خواهد بود. ضمناً هر روز هفته دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه زنگ تفریح است و جمعه برنامه سری در موسیقی ایران یا سینمای ایران و جهان هست توسط زاوید. این برنامه رو به صورت کلی هم به زودی اعلام خواهیم کرد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید آقای هلاکویی.
باش من بفرمایید.
من یه مشکلی داشتم، دقیقاً 4 سال عقد کردم، بعد شوهرم وضعش خیلی خوب بود روزی که اومد خواستگاریم، ولی متاسفانه بعد دقیقاً 3-4 ماه پولش یه جا گیر کرد و کلن در عرض 1-2 سال اول دیگه کلن هرچی داشت رفتش، یعنی دیگه دقیقاً ورشکست شد. بعدش خلاصه مشکلاتی داشتیم تو این 4 سال، بالاخره بدهکار بود، باید بدهیاشو میداد، خیلی مشکل داشتیم.
شما چند سالتون عزیز ببخشید؟
من 28 سالمه.
شما چند سالشونه؟
35.
اون وقت آیا در حدی که میدونید اتفاقی بعد افتاد، اشتباهی بود، یا واقعا یک خطای بزرگ و اشتباه بزرگی بود که ایشون کرده بودن که به خاطر اون گرفتار شده؟
بله دقیقا، یعنی یه کاری شروع کرده بود با کسی که حالا من دقیق نمیدونم که دقیقا مثلا چه اتفاقی، فقط میدونم که دیگه اون آقا هم دیگه نداشت که بده پولشو، یعنی با چند نفر بود دیگه اونا هم نداشتن بدن که وضعیتش اینطوری شد، یعنی این موندو با مثلا 500 میلیون بدهی.
نه میدونم میخوام چی عرض کنم، چون برخی از اوقات مشکلات اقتصادی به دلایلی است که اصلا خارج از کنترل فرد. امروز مؤسسات بزرگی برخی از اوقات با 1000 نفر متخصص اقتصاد با درجات دکترا و استادی ورشکست میشه. یه زمانی است که نه اشتباهات اینجاست، یه زمانی است اون مهمه برای من به اون دلیل، یه زمانی است که نه، یا آدمی است که واقع بین نیست، مثلا ویژگی روانی خاصی داره از نظر گرفتاری یا منیک دیپرشن داره، افسردگی و شیدایی و سرخوشی داره، در دوران شیدایی و سرخوشی یه تصورات و تخیلاتی داره، جهان براش همه چیز درش ممکنه، خودش رو دانا و توانا میبینه، دست به خطر و ریسک میزنه، بعد گرفتار میشه. خب اون گرفتاری است، یعنی اون یه مشکل جدی است، مسئله مالی نیست، مسئله حتی بیماری است. به همین جهت است که شمایی که 4 سال عقده ی آدمی دقیقاً باید بدونید چه خبره، چون اون موضوع فوق العاده مهمه. از یه طرف میتونه یه کسی باشه که تمام حمایت و مواظبت و مراقبت رو شما باید از در موردش رو اعمال کنه، از یه جانب دیگه باید کاملاً یه تجدید نظر اساسی بکنید تو رابطتون. در حدی که میدانید، گفتید نمیدانم، ولی باز برای من مهمه، در حدی که میدانید از دور و بریا چی شنیدید که ایشون خیلی اشتباه کرده، اصلا واقعا یه کارای غلط بی خودی کرده؟
بله خیلی اشتباه کرده، یعنی فکر میکرده که خودش میتونه درست کنه، یعنی فکر میکرده که برمیگرده مثلا پولش میتونه خودش درست کنه، چون سالای اول که به هیچ کس نگفته بود، حتی به برادرها، چون خودش پسر بزرگه، پدرش فوت شده، بعد برادر داره، برادر کوچیکتر، به هیچ کس نگفته بود. یعنی منم دقیقا نمیدونستم که اینقدر مثلا بدهکار و اینقدر مثلا چیزه، چون خودش فکر نمی کرده که دقیقا بعد عقدمون انگار اینطوری شده.
نه حالا من کاری به اون ندارم. ببینید عزیز، شما باید یه چیزی رو مطمئن بشید و الا این خطر خیلی بدترم با سراغتون میاد. آیا ایشون یه آدمیست که در دنیای ذهنی و خیالی یه تصورات و تخیلاتی داره بعدن و معمولا با پنهانکاری و بازی و به هر حال برخی از اوقات اصلا بند بازی یه چیزی رو میکشه تا بالاخره بریزه، اون خطرناکه، اون موضوع مهمه. پنهان کردن علامت بدیه، این چنین به هم ریختن تو این سن و سال، این همه عقب افتادن نشان دهنده ریسک‌های بزرگ، اشتباهات بزرگه، و این ریسک‌ها و اشتباهات بزرگ نه به دلایل اقتصادی است، به دلایل روانی است. من میخوام فقط اون رو مطمئن باشم. حالا فقط گفتم گوشه ذهنتون باشه، بعد چون این برنامه متعلق به همه شنوندگانه، خواستم تفاوت این رو بیان بکنم. حالا به من بفرمایید شما پرسشتون مطلب و موضوع مشکل چه است؟
مشکلمون همینه که دیگه دقیقا پارسال بود، پارسال که نه، شهریور ماه بود که کلن با پسردائیش و پسر داشت و پسر عموش به مشکل خورده بود، یعنی همه رو تکلیفشون روشن بود، پولاشون داده، فقط این دو نفر با اینا هم به مشکل خورده بود که اونم دیگه حل شد، یعنی پولشو دادن کلا تموم شد دیگه، یعنی از مهر ماه از صفر شروع کرد دیگه کار کردن. و ولی انقدر متاسفانه گرون شده همه چیز، ما نمیتونیم حالا حالا سر، یعنی هر چقدر دو تا چهار تا میکنیم که مثلا خیلی زود بریم سر خونه زندگیمون، نمیشه، یعنی واقعا نمیشه ها. یعنی
شما میخواید برید سر خونه و زندگی، شما در این بله. نصب کنید ازش. شما در این صبحونه میخورید، ایشون در صبحونه، شما یه لباس تنتون می لباسن، اینکه کنارم باشه چه اشکال داره که باید سر خونه و زندگی، این از کجا در اومد؟ چرا آدم ها باید برن سر خونه و زندگی خودشون؟ هنوز این
که نگوی شما باورتون نمیشه اینقدر، یعنی تو این چند وقت از آدم ها حرف شنیدیم که
من راجب آدم ها نرم نصب کنیم، من با آدم ها به من مربوط میسازیم، آدم ها که اونجا نیستم من با شما حرف، من دارم با شما حرف میزن، حرفی که شما میزنید خیلی خیلی معمول و مرسوب، یعنی حرف غیر عادی شما نمیزنید، ولی میخوام به شما بگم که ما یه مقداری فکر میکنیم موضوع فرض بفرمایید عروسیه یا آغاز زندگیش، در حالی که بسیاری از مردم به هر حال دارن یه جوری زندگی میکنن، خیلی از اوقات نمیگم همیشه، صلاحشونی که با هم زندگی کنن با همون نداری، تا اینکه بگن ما میخوایم صبر کنیم تا خونه زندگی پیدا کنیم، بعدم هنوز اون ذهنیت خونه، اصلا خونه که هست آدم اجاره میکنه، اگر اینقدر هر برای یه جوری دارید زندگی میکنید، ممکنه برخی از اوقات خیلی سخت‌تر بشه، ولی معمولا نمیشه. ضمناً خود شما یا پدر و مادری که دارن کمک کنن برای زندگی دوتاتون، حالا هر کدوم به هر درصدی، خب همون رو روی هم بذارن میشه زندگی کوچکی رو شروع کرد. علتش اینه که 4 سال که آدم منتظر نمیشه خونه بخره، چه اهمیت داره خونه؟ حالا شما 4 تا خونه داشته باشی یا نداشته باشی، مسئله اصلی و اساسی خودتونی که شما با هم و در ارتباط با هم کجا قرار داری.
حالا من نمیدونم،
من عقیده خودتون رو بگید ازدم، اصلا مهم نیست. ببینید عزیز، شما اون چیزی رو که درست میدونید، اون چیزی رو که خوب میدونید بفرمایید، من نظرمو میگم. اینجا نه دادگاه، نه کسی میخواد به شما نمیخواد به شما نمره بده، من میخوام ببینم شما بهتون به این موضوع چه جوری نگاه میکنید. حالا بذارید من جوری که سوال کنم، آیا شما فکر میکنید هنوز هم دیگر رو دوست داری؟
ایشون که بله خیلی، ولی منم چرا بگم مثلا نه، ولی خب اونقدر که قبل بود اونقدر.
بسیار خب، به من بگید شما در ایشون چه عیب و ایرادی تو این مدت دیدید؟
عیب و ایراد میدونی آقای هلاکویی، من خیلی میترسم، یعنی اصلا همش میترسم، همش میگم که یه وقت ما نریم سر خونه زندگی، مثلا با وضعیت، مثلا با پول کم یه وقت یه چیزی بشه، مثلا من موقع چجوری مثلا
به همین جهت هست. نه ببینید، شما که با شک نمیتونید زندگی کنید، شما باید تحتوی این مسئله رو در بیارید، اگه توان خودتونه این کار رو بکنید. به نظر من توان شما نیست که بفهمید ایشون کی هست و چی هست، خب این کار رو باید با کمک انجام داد. درست بسید که شما بگید یه علامتی رو بدن من پیدا شده، یه ده میگن هیچ نیست، یه ده میگن یه بیماریست ممکنه تو رو بکشه، خب آدم میره سراغ متخصص. ایشون قراره با شما بیان برید پلوی آدم آگاهی بشینید راجع موضوع حرف بزنید، اصلا هم نمیتونید شما با این شک و با این ترس زندگی کنید، این اصلا غیر ممکنه. بعدم همونطوری که شما دیدید از آغاز که شروع کردید، من ایشون رو از یه آدم خیلی معقول و معمولی میتونم بگیرم تا یه بیمار کامل روانی، و چون این احتمال هست به خاطر همین حادثه، برای که گفتم این موضوع خودش به خودی خودش میتونه هیچ علامت بد و منفی در ایشون نباشه، بلکه از وقت میتونه این بیماری و گرفتاریشون باشه، به همین دلیلی که این با چک بشه عزیز. مثل اینکه به شما بگن این چیزی که خوردی نمیدونیم این زهر بود یا آب بود، خب آدم میره آزمایش میکنه که تکلیفش روشن بشه.
منظورتون از این بابت مثلا متوجه نشدم که مثلا چه مشکلی میتونه داشته باشه.
ایشون میتونه منیک دیپرشن داشته باشه. ببینید عزیز، یه بیماری است که برخی از اوقات وقتی که آدما در اون مرحله فعالش قرار میگن، تو حالت منیکش قرار میگیرن، یا آدمایی میشن خوشبین، مثبت، جهان همه چیزش به کام اوناست، در همه کار میتونن بکنن، از عهده همه چیز برمیان، اصلا کاری خطر نداره، این حتی یه چیزی که احتمالش 5% رو 100% میگیرن، میرن تا میافتن توی چاه. خب این ماجرا انقدر تکرار میشه تا ته چاه از پا در میاد. خب اگر ایشون این مسئله است، مسئله مالی نیست، من بحث پول ندارم. دیدید که اصلا من نگاهم به موضوع با شما بسیار متفاوته. من میخوام از اینجا شما یه علامتی رو پیدا کنید که چه خبره. اگر شما فرض کنید این آدم ازدواج کرده بود، زنش میومد به شما گفت دو دفعه به خاطر کتک زدن من تو زندان رفته، خب شما با چک میکردید که درسته یا غلطه، دروغه یا راسته. الانم به نظر من شما باید برید پلوی متخصص و این داستان وضع مالیش رو روشن کنه، نه به خاطر مسئله مالی، به خاطر اینکه چگونه آدمی است. ایشون الان روی خط بود، من بعد از 15 دقیقه به شما میگفتم ایشون کجاست. بین 1 تا 10 چقدر سالمه تا چقدر بیماره. حتی بیان یه دفعه دیگه با شما روی خط، بعد داستان کاری که کردن و مشکلاتی که پیدا شدن بیان. هیچ احتیاجی چیز دیگه هم نیست، به همین راحتی میشه فهمید عزیز. و این چیزیه که شما باید سر در بیارید برای انتخاب و تصمیمی که میخواهید بگیرید، بله با شک و ترس که نمیشه زندگی کرد. بنابراین به نظر من از ایشون بخواید یه روانشناس خوب آگاه پیدا کنید، خوب آگاه، نه کسی که میخواد ازدواج ها رو را بندازه و از طلاق متنفر است و از این گرفتاری ها. یه آدم واقع بینی اوضاع رو ارزیابی کنه، تو دو سه جلسه میتونه به شما بگه چه خبر است. شما هم میتونید متوجه بشید با کی طرفید و با کی میخواید ازدواج بکنید. این کارو باید بکنید ولی گیر میدید. حالا اگر حرف دیگری داد با روی خط باشی ما پیام ها رو بشنویم، اگر نه خداحافظی کنیم. هر جور میل شما.
نمیدونم، من جوابم نگرفتم.
روی خط باشید لطفا. شنگار اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
بزرگترین سرمایه و دارایی بیشتر خانواده‌ها در آمریکا خانه‌های مسکونی‌شان می‌باشد. چنانچه برای خرید خانه نیاز به دریافت وام دارید، دقت لازم را در دریافت وام مسکونی مورد نیازتان انجام دهید. اگر شما در کلیه امور پزشکی، حقوقی و بازرگانی نیاز به تحقیق و جستجو برای یافتن بهترین متخصص را دارید تا از خدماتشان بهره‌مند شوید، در امور وام نیز سعی نمایید با افرادی که دارای پروانه و جواز رسمی هستند و تخصص و تجربه و کارایی لازم را دارند تماس بگیرید. شما در هر شرایطی که هستید، چنانچه خواهان خرید منزل می باشید و یا خواستار تجدید وام های موجودتان می باشید، بدون هیچ گونه تعهد و هزینه اولیه با ما تماس بگیرید و یا به ملاقات ما در یکی از دفاترمان در جنوب کالیفرنیا بیایید تا شرایط شما را حضوری بررسی نماییم. کسانی که برای اولین بار قصد خرید خانه دارند ولی کم پیش پرداخت کافی ندارند، می توانند خانه های مورد دلخواهشان را فقط با نیم درصد، بله فقط با نیم درصد پیش پرداخت خریداری نمایند. برای تماس با ما از هر نقطه جهان و انجام مشاوره رایگان با شماره مخصوص که برای شنوندگان رادیو همراه در نظر گرفته شده تماس بگیرید. 310-775-21-31. قابل توجه افراد 62 سال به بالا که فاقد مدارک مالی و یا شغل و درآمد هستند و کردیت و سابقه اعتباری ندارند و حتی قادر به پرداخت اقساط ماهیانه وام مسکونیشان تا آخر عمرشان نیستند، می توانند از تسهیلات دولت آمریکا و از وام‌های مخصوص ما که برای این نوع اشخاص در نظر گرفته شده بهره مند شوند. برای اطلاع بیشتر در مورد وام‌های دولتی FHA Reverse Mortgage که برای رفاه شما در نظر گرفته شده با ما تماس بگیرید. قابل توجه افرادی که در خارج از آمریکا و ایران زندگی می‌کنند و فاقد تابعیت آمریکا هستند و حتی کارت سبز و ویزای آمریکا را ندارند، می‌توانند خانه‌های ایده‌آلشان را در ایالات متحده آمریکا و در ایالت زیبای کالیفرنیا از سان دیگو تا سان فرانسیسکو خریداری نمایند. نظام نژاد به اتفاق همکاران فارسی زبان با کمال افتخار در خدمت شما عزیزان در سرتاسر جهان می باشند. شماره مخصوص برای شنوندگان رادیو همراه 310
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
الو آقای هلاکوی ببخشید، من فقط یه سوال ازتون داشتم، میخواستم بپرسم که من میتونم به شوهرم بگم به شما زنگ بزنه که بعد مثلا شما با ایشونم صحبت کنین، بعد در آخر دوباره من زنگ بزنم که بگیم من دقیقاً چی کار کنم؟
اولا سرکار خانم، من هیچ وقت به هیچ کس نمیتونم بگیم چی کار کنم. من میتونم فقط اوضاع رو ارزیابی کنم، خودتون ببینید چه خبر است. هیچ کس قرار نیست به شما بگه چی کار کنید. این زندگی شما، شما باید تصمیم بگید. اینکه چون با من تماس بگیرن، ایشون
به راه نمایی
نصب کنید، من راه نمایی با من بگید چی کار کنم، خیلی فرق داره. یک، شماره دو، ایشون میخوان تماس گیرن رو خط رادیو باید بیان حرف بزنن. من جدا که با ایشون صحبت نمی کنم که بعد به شما بگم چی امکانی است. عرض من این بود که ایشون با توضیحی که درباره مسئله اقتصادیشون میگن، راست یا دروغ فرقی نمیکنه. اگه کسی بتونه پرسش درست بکنه معلوم میشه چه خبر بوده. تا حدود زیادی بر اون مبنا میشه تصمیم گرفت ایشون سالمن یا بیمار. بین این دوتا از نظر روانی و بعدن مسائل اقتصادی یا مشکلاتشون چه بوده و چه هست، چیزی که شما قرار بوده میخواستید و باید میدانستید و نمیدونید، و یا باید توانایی ارزیابیشو میداشتید و نمیداشتید. پاسخ من برای شما روشن عزیز، این که میفرمه جوابتون نگرفتید، جواب معناش این هست که شما یه اطلاعاتی باید داشته باشید و بر مبنای نظری داشته باشید و تصمیم بگیرید که به زندگی شما مرتبطه. البته اگر اصلا حقی همچی کاری رو داشته باشید که من نمیدونم. حالا به من بفرمایید، ایشون به شما میگن که چه کنیم از نظر زندگی؟
ایشون به من میگن که عروسی نگیریم، مثلا با پولی که داریم فقط بریم سر خونه زندگیمون.
حالا خب عروسی نگیریم،
بله.
خانواده شما نظرشون چیه راجع به این موضوع؟
خانواده من زیاد موافق نیستن.
اونا
پدرم موافقه، مثلا مادرم و خواهرم خیلی موافق نیستن.
اونا استدلالشون چیه؟
اونا میگن بگیری بهتره چون بعدن احتمال داره پشیمون بشی.
از چی پشیمون بشی؟
از اینکه عروسی نگرفتی.
خب ایشون اگر وقتی شما بگید عروسی بگیر میگیره که ما مشکلی نداریم، خب بهش بگید بگیر. بخ پاسخ شوهرتون چیه به شما؟
خب اون میگه ندارم الان بگیرم.
پس بنابراین خانواده محترم شما اصلا، ببینید چقدر تو اون مملکت اوضاع خرابه، شما نگرانه این که با یه آدم سالم یا بیمار زندگی میکنین نباشید، این که شما جدا میشید یا نمیشید نباشید، این که کارتون به طلاق میرسه نگران نباشید، این که دو تا سه تا بچه رو بیارید اونا رو بدبخت کنید نباشید. عروسی بدن پشیمون میشه، چرا عروسی نگیره؟ این موضوع مهمیه. بنابراین مسئله شما عروسی نمیتونه باشه عزیز. ماجرای عروسی 5% ماجراست، 95% آیا این شون و شما برای هم خوبید یا نه، آیا ایشون سالمه یا بیماره، آیا شما که اینقدر کم میدونید امیدوارم بهتون بر نخوره، اصلا آمادگی حل مسائل و مشکلات زندگی رو داری؟ اون مسئله ماست. این موضوع مسئله ازدواجتونه نه عروسی. الان من از نظر من اگر شما دختر من بودید، حرف من این بود که این آقا بیاد یه دو سه ساعتی بشینیم حرف بزنیم، ببینیم اصلا از کجا ماجرای مشکلات اقتصادی شروع شد، چگونه به اینجا رسید. چون کمی من راجع به این مسائل میتونستم نظر بدم که ایشون سالمه یا بیماره یا گرفتاره یا چه خبره، به همین سادگی. و موضوع اون عزیز، موضوع عروسی نیست. این همه آدم عروسیای خوب گرفتن، زندگی بد داشتن، خیلی آدما عروسیای خوب نگرفتن یا نگرفتن زندگی خوب دارن. عروسی موضوع مهمی نیست، خیلی خوبه که سر جاش باشه، من ابدا هم پیشنهاد نمی‌کنم کسی عروسی نگیره، نه، یه حادثه مهمی است تو زندگی، بهتر است که گرفته بشه، اما در شرایطی که ممکنه و شدنی است. حالا اگر شما برگردید به توصیه فامیل محترم بگید که نه من عروسی میخوام، خب ایشون پاسخشون که باید صبر کنید، یه درسته؟
بله.
خیلی خب، شما تا کی میخواید صبر کنید برای عروسی؟ یه دادم بیان بشینن بگن بادا بادا مبارک بادا و این شد، این شد موضوع زندگی؟ اگر این ماجرا 4 سال دیگه ادامه پیدا کرد چی؟
خب منم دقیقا انقدر دیگه به هم سخت گذشته این چند وقته، یعنی انقدر تو عذاب و فشار بودم اصلا باورتون شاید نشه، چون من خیلی دختر کوچیک خانواده هم، خیلی هم دختر ضعیفی هستم، اونقدر قوی نیستم که بتونم یه همچین چیزی رو تحمل کنم. بعد چون ورزش و حرم هم خیلی خوب بود، مثلا واقعا تو ذهن خودم یه چیزایی ساخته بودم که مثلا همش به هم خورد، نه فقط منم، اونم دقیقا همینطوری این من، اونم به خاطر اینکه مثلا میگفت من سن پایین ازدواج نکردم چون دوست داشتم که مثلا به سنی برسم هم مثلا بفهمم، هم این که یه مقدار پول داشته باشم که مثلا زن بگیرم، چون برادر کوچیکه،
اون آدم باید پول داشته باشه زن بگیره، سالم نباید باشه، شعور نباید داشته باشه، خوب نباید باشه، باید باید پول داشته باشه. گفتم اونو میفهمم عزیز، متاسفانه اون واقعیت سخت و تلخ بود، پول یه حداقلش لازمه، بدون اون همه چیز نابود میشه، ولی بعدش نه. به من فرمیشون تو چه بیزینسی بوده؟
بله.
تو چه بیزینس و چه جور کار شغلی بوده؟
تو کار آهن.
چه میکرده؟ چرا آهن فروش باید اینجوری گرفتار بشه؟ آهنی که میخرن با قیمت هم که بیشتر میفروشن، چرا کسی که در کار خرید و فروش اصلا زرر
یه کار دیگه ای هم با دوستش شروع کرده، تو کار چند تا کار میکرد، یه کار لباس هم میکرد، یعنی با کسی که فروشگاه داشتن با اونا هم کار میکرد، چند تا کار میکرد، ولی کار اصلیشون کلا خانه دیگه آهنه.
چه اشکالی پیدا شد؟
بله؟
چه اشکالی پیدا شد در کارشون؟
در کارشون میگم با تو آهن نبوده، توی همین کارش لباس بوده.
خب تو کار لباس چه اشکالی پیدا شد؟ یعنی چی مشکل شد؟
با یکی یه کاری رو شروع کرد که بعد چکش پاس نشد دیگه، چک 200 میلیونیش اول پاس نشد طرف، بعدش هم اینطوری شد.
یعنی ایشون با یه کسی که نمیشناخت ازش چک 200 میلیون؟
نه دوستش بود. چرا میشناخت؟ با هم کار کرده بودن قبلا. الان دوستش هم خیلی وضعیتش بدتر از اینه، یعنی واقعا نداره که بده.
ایشون چرا همچین اعتمادی به ایشون کرد تا این حد بود؟ چون که اگه دوستش بود از کار هم خبر داشتن. من وقتی میدونم شما
دوست کاریه آقای هلاکویی، نه دوستی که خانوادگی باشه، دوست کاری یعنی میشناختن.
حالا خب میشناختن، باید میشناخت وضعیت اقتصادی شد. دوست خانوادگی نه دوست یک کسی که شما برید تو بانک الان میتونید بگید یه عالمه پول به من بدید با شما میشناسن، میگن حتی اگر یه میلیون دارید بتونی یه میلیون یه تومن هم نمیدن. ایشون چرا همچین کاری کرد؟ من میخوام ببینم اون آدم گولش زد یا خودشو گول زد.
والا آدمی نیست که گول بخوره، یعنی اونقدر چون خیلی وقت کار میکنه تو کارش، اتفاقا خیلی آدم پخته و کار بلدیه، یعنی آدمی نیستش که میگم از مثلا خیلی سن پایین کار کرده، حتی برادر کوچیکش و دامادشون هم واقعا باورشون نمیشد که مثلا این پول یه همچین پولی رو داده دست کسی، مثلا خیلی تعجب کرده بودن، مثلا گفتن باورمون نمیشد که همچین کاری کرده.
خودش چه توضیح داره؟ میگه چرا داده؟
خودش هم خب همین میگه، کار داشتیم کار میکردیم، قبلش هم کار کرده بودیم، هیچ مشکلی پیش نیومده بود.
آخه آدم ایشون همیشه کارای 200 میلیون 200 میلیون با ایشون میکرده؟
نه
خیلی. خب پس اگر من با شما، اگر من داشتم با شما دارم 10 میلیون 10 میلیون کار میکنم، یه دفعه کار 200 میلیونی میکنم، اونم تازه تو این کارا که به هر حال اون ورش تکلیفش روشن، صفر که نمیشه، تو استاک مارکت که نرفتن، قمار که نرفتن بازی کنن، لاتاری که نخریدن که صفر بشه. ببینید عزیز، برخلاف تصور شما ایشون سگ دو میزنه به دلیل حالت ای بسا منیکش، یه باورایی داره، یه مقدار راست دروغ سرهم میکنه، بعدم پنهانکاری میکنه، بعدم حالا تازه اصلا ایشون با یه فرضی که اون آدم بهش 200 میلیون چک داده و برنگشته. چرا باید اینقدر همه چی از هم پاشیده بشه؟ این 200 میلیون چرا باید نه تنها همه زندگیش باشه، منفیش هم بکنه؟
به خاطر اینکه خب چند وقت طول میکشید، هی از این دستی میگرفت به اون یکی میداد، از این میگرفت به یکی میداد.
نمیفهمم عزیز، ولی آخر ضرر 200 میلیونی بوده. آدمی که نمیتونه ضرر 200 میلیونی تحمل کنه، شو 200 میلیونشون دست یه نفر میده.
خب همون بیشتر داشته، ولی خب نمیدونم من دقیق دیگه واقعی چی شده، ولی فقط میدونم که دست این آقا که کلن از این آقا ماجرا شروع شد 200 میلیون، یعنی از همین مطمئنم که از این شروع شد، چون اوایل ها خیلی با هم جنگ میکردن و مثلا چیز، مطمئنم که از این آقا شروع شد. بعدش دیگه راستش من نمیدونم که با کسای دیگه، فقط میدونم الان دیگه کلن خیلی داد رفت دیگه، هرچی مغازه و اینا داشتم چیو داد رفت.
تو حالا آخه عزیز ببینید با هم نمیخونه. آدم یه بیزینس داشته باشه، یه بیزینس دیگه داشته باشه، مغازه داشته باشه، بعد سر یه بیزینسی که حاشیه یه همه پولش رو بازی، همه اونا با همین بازی ها بوده عزیز، همش هیچ کنون واقعی نبوده. بنابراین مثل این مونه که شما 5 تا خونه داشته باشید ولی بیش از ارزش خونه ها بدهکار باشید. خب شما 5 تا خونه دارید ولی واقعا هیچی ندارید. و به نظر من اینجاست که خطرناکه، برای که نوعی که شما حرف میزنید توی بیزینسی در یه شرایطی اتفاق میتونه بیفته، ولی بیزینس های خاص، ولی بیزینس هایی که مربوط به خرید و فروشن، اونم تو شرایط ایران با افزایش قیمت ها معنا نداره. برای که حداقل به دلیل بارا رفتن قیمت ها همیشه یه سودی هست، درسته ارزش پول کاهش پیدا میکنه، ولی مقدار پول همچنان با زیان همراه نیست. ببینید عزیز، شما نمیدونید، اشکال کار اینجاست، به همین جاست که اگر ایشون دلش خواست، اولا نگذارید اینو بشنوه چون موقع نمیاد، ولی اگر ایشون دلش خواست صحبت بکنه، مشهور برای که شما هم رو خط باشید که بدونید من اگر خواستم از شما یه سوالی بکنم، نه اینکه مهم هست اطلاعات شما، ولی همینقدر که ایشون مواظب حرف زدن باشه میتونه بیاد، ولی برید با یکی صحبت کنین عزیز. اصلا من توصیه رو خط نمی کنم، به نظر من خیلی خیلی بهتر است که شما یه روانشناس خوب از خانواده بخواید بگردن پیدا کنن، یه آدم آگاهی، برید 4 ساعتی دوتایی با هم صحبت کنین، اگر ایشون واقعا میخواد شما رو قانع کنه. بحثم این است که ما عروسی بگیریم یا نگیریم، با این نیت میری جلو. وقتی رفتید اونجا مسائل اقتصادی رو مطرح کنید، شما میتونید به اون آدم بگید که به من بگو این آدم کیه. حتی اونجا تستایی وجود داره که میشه تست به ایشون داد و فهمید که آیا ایشون اختلال شخصیتی دارن، این حالت دو قطبی رو دارن یا ندارن، چون این موضوع به صورتی که شما بیان کنید مال آدم های منیک دیپرشن و دو قطبی، و اینا با تصورات و تخیلاتشون و فرضیاتی که میکنن بالاخره زمین میخورن و خیلی عادی و طبیعی. به نظر من بیش از نیمی از مشکلات اقتصادی از این افراد برمیاد. علتش هم این است که وقتی که بر ابرها سوارند، اصلا همه چیز رو در جهان، ساختمونا رو قوت کبریت میگیرن، آدم های آرام مورچه تصور میکنن، بنابراین فکر کنن همه قدرت جهان رو برای حل مسائل این جهانی دارن، در حالی که هواپیما که سقوط کرد با واقعیت سخت و تلخی روبرو میشن. و به نظر من ایشون این سقوط بوده، بیشتر این گونه به نظر میسه تا یه اشتباه اقتصادی یا یه بد آوردن یا احتمالا تغییر قواعد و قوانین یا برهم خوردن بازی که خارج از کنترلشون بوده، چون من اونو نمیبینم، بیشتر اینو میبینم با توجه به حرفای شما. این است که میگم چک کنید عزیز، مطمئن بشید موضوعی به این مهمی این گونه نمیگذره. مسئله شما باید به بهانه البته به دلیل ماجرای عروسی باشه، ولی واقعا این آدم که هست، چگونه موجودی است، بعد تصمیم بگیرید که چیکار می‌کنید. به هر حال امیدوارم هر چی خیر و صلاح هر دوتون هست اتفاق بیفته.
خیلی ممنون، مرسی، لطف کردین، خیلی ممنون، خداحافظ.
شنگ رجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
آقا ببخشید، رادیو همراه از کدوم ور برم؟
رادیو همراه؟ اگه اهل لس آنجلس و اطرافش هستی، همین تو مستقیم برو 100.3 FM HD3. اگه اهل لس آنجلس و دور و برش نیستی، یه خو جلوتر دست راست برو رادیو همراه .com، یا میخوای یه خو اونورترش جیلویز هم هست، از اونم راه داره. میتونی دندقب هم بری دست چپ خیابون اپلیکیشن استریت، بری توش خیابونای آیفون اپ یا اندروید اپ، یا تونین یا جلویزب، از هر کدوم بریم میرسی رادیو همراه. اه واسه ببینم شما هم که ماشینت مدل بالاست. خب قربونت برم، برای بیشتر مدل های ماشین های جدید مثل بنز و بی ام دبلیو، پورش و آدی و رنج روور و تویوتا و خیلی دیگه، رادیو همراه هم اینجاست. فقط کافی رادیو تو روشن کنی. البته ببخشید، از صبح تا منتظر ماشینم، هر کسی جلوی پای ما ترمز کرد آدرس رادیو همراه رو پرسید و گازشو گرفت و رفت. شما هم نفر 375می، حالا اگه مستقیم میری قربونت، برام تا یه جایی برسون، مردم از بس رو پا وایسادم.
عجب آدم هایی پیدا میشن. آقا خیلی خوشحال شدم، با اجازه.
لس آنجلس، تهران دوم. هیچ جای جهان برای ما ایرانیان تهران و شهرهای دیگر ایران نمی شود، ولی چنانچه یک مایل به مهاجرت به یک شهر زیبا، فعال، زنده، با امکانات فراوان و در کنار صدها هزار هموطن دیگر هستید، لس آنجلس می تواند تهران دوم شما باشد. برای اطلاعات بیشتر جهت سرمایه گذاری و یا مهاجرت با دفتر RRN در لس آنجلس تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت www.rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیش قدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته ترین دستگاه های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می کند. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا، یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وستوود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو همکنون پذیرای شماست. تلفن برای کلیه مطب‌ها 310-474-2010 srudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-7171
and white rent a car. مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که که آقای دکتر محمد خسروی متخصص جراحی پلاستیک و خانم آیدا مکنامارا متخصص سرمایه گذاری و بیمه و کمک به شرکت‌های چند میلیون دلاری برای استفاده بهترین از معافیت‌های مالیاتی دوستانی هستند که سه قسمت از چهار قسمت برنامه رازها و نیازها را اسپانسر شدن. قسمت دیگری همچنان بازه و ضمناً شنبه و یک شنبه ضمناً ما برای بقیه برنامه‌ها هم و اخبار هم اسپانسر می‌پذیریم. بنابراین اگر مایل هستید میتونید اطلاعات لازم رو در این زمینه دریافت کنید. ضمناً یادآور میشم که من به دلیل کلاسی که روزهای چهارشنبه در اورنج کانتی دارم، فردا چهارشنبه از ساعت 5:40 تا 6 ابتدا آقای دکتر محمد خسروی گفتاری درباره جراحی پلاستیک و زیبا سازی انسان دارند و بعدش هم آقای دکتر مهراد آریانی درباره قلب و عروق. این دو متخصص عالی‌قدر اون قسمت از برنامه‌ای که من در خدمتتون نیستم رو پر می‌کنن. با سپاس از این دوستان همچنین یادآور میشم که امروز ما میتونیم یک 4 دقیقه آگهی رو در هر قسمت به شما اختصاص بدیم، همونطوری که در مورد آقای نظام نژاد ملاحظه فرمودید. ضمناً یادآور میشم ایرانیانی که خارج از ایران زندگی میکنن میتونن در امریکا خانه تهیه کنن بدون آنکه هیچ نوع اجازه اقامتی در امریکا داشته باشند، ولی ایرانیانی که در ایران هستند اگر بخوان چنین بکنند باید در وقت عقد قراردادها و امضا در امریکا حاضر باشند. امیدوارم چون یکی از دوستان پرسیدن این توضیح رو من در این باره داده باشم، ازشون خواهم خواست که اطلاعات بیشتری در این زمینه به شما بدن. بنابراین اگر واقعا پرسشی موضوعی مسئله هست با شماره تلفن ایشون که فکر کنم 310-775-2131 هست لطفاً تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید. با لطف کنید بلندتر صحبت کنید، من در خدمت کنم.
سلام، من اول میخواستم از وقت و دانشی که در اختیار ما میذارید ازتون خیلی خیلی تشکر بکنم.
لطف کنید.
و یه سوالی از داشتم از حضورتون. من با یه آقایی افراد 9 ماه 10 ماه پیش در ارتباط هستم. ما از اولم قصدمون ازدواج بود و داشتیم با همین اساس تصمیم میگرفتیم. الان یه مسئله که چند وقتی خیلی داریم روی صحبت میکنیم این هستش که اول اینو بهتون بگم که رابطه ما در حال حاضر لانگ دیستنس هم
همدیگر رو شما دیدید یا نه؟
بله بله، همدیگر رو میبینیم هر زمانی که تعطیلات باشه چه هم هستیم و زمانهای دیگه هم سعی میکنم حتی اکثر 3 هفته یه بار با همدیگه باشیم، یکی روز دو روز سه روز.
شما چند سالتون عزیز؟
من 29 سالم.
و ایشون چند سالشون؟
37 سال.
هیچ کدوم از شما که قبلا ازدواج نکرد؟
نه خیر.
شما چه مدتی از امریکا هستید یا اگر هر جا هستید کجا هستید شما؟
من آمریکا هستم، 3 سال هستش آمریکا هستم، ایشون حدود 4 سال آمریکا، قبل از اونم 8 سال کانادا بودم.
ایشون 8 سال کانادا بوده؟
بله بله.
شما برای چی آمدید امریکا عزیز؟
من برای درس، برای تحصیل.
شما قبلا چی خونده بودید در ایران؟
من دندون پزشک بودم در ایران، اینجا تخصص میخونم.
ایشون چی خوندن، چه میکنن؟
ایشون هم از کانادا پی‌اچ‌دی دارن و وقتی مدن آمریکا دارن کار میکنن.
تو چه رشته مهندسیه؟
بله بله.
خب میفرمودی.
و مسئله که ما الان داریم اجابه صحبت میکنیم خیلی این هستش که ایشون در حال حاضر خب به قول خودشون توی بهترین جایی که میتونن کار بکنن و واقعا هم فکر میکنم حقیقت دارن کار میکنن. اولی مسئله ما این هستش که خب من حدود 2 سال نمیتونم از جام تکون بخورم به خاطر اینکه خب چیزی که به دست آوردم خیلی سخت به دست آوردم، نمیتونم ولش بکنم. ایشون هم ایدهش این هستش که خیلی خیلی زحمت کشیدن تا به اونجایی که هستن الان رسیدن. بنابراین خب ما توافق کردیم که 2 سال قراره که رابطه به این حالت باشه.
2 سال دیگه.
بله تا 2 سال دیگه.
بله.
بعد از اون در مورد این داشتیم صحبت میگم چون من درسم تا حدود 2 سال دیگه طول میکشه. من همیشه توی فکرم بوده که بعد از اون هم میخوام یه سرتیفیکیت دیگه ای بگیرم که خیلی مرتبط به کارمه و درآمدمو خیلی میتونه بیشتر بکنه. و اونم حدود 2 سال دیگه طول میکشه. من بهشون گفتم که
اون رو باید همینجا بمونید یا باید جای دیگه برید؟
من میتونم جاهای دیگه باشم.
حتی جایی که ایشون هستن؟
جایی که ایشون هستن هم میتونم باشم، ولی مشروط بر اینکه بتونم قبول بشم، بخاطر اینکه چیزی سختی هستش. یعنی نهایت تلاشم خواهد بود که نزدیک ایشون باشم، نزدیک جایی که الان ایشون دوست دارن که باشن، ولی خب این احتمال هم هستش که جای دیگه من مجبور بشم برم اگر که بخوام این کار ادامه بدم.
خب حالا از شما یه سوالی بکنم، فرض رو بر این بفرمایید که حالا با هم یا بدون هم شما برسید به 33-34 سالگی و این دوره رو تموم کنید، بعد میشینید خونه بچه داری میکنید؟
نه فکر نمی کنم، میخوام کار بکنم.
پس شما برای چی باید ازدواج بکنین ولی فکر بچه رو نکنین؟ ایشون با نداشتن بچه موافق هم؟
ایشون فکر میکنم بچه خیلی دوست داشته باشن.
شما چی؟
منم دوست دارم بچه داشته باشم.
پس چرا میخواید پروفشنال استودنت و ضمناً کار بکنید؟ اون کجا توزه؟ آدم من یه چیزی رو که دوست دارم یه وقتی انرژی هزینه‌ای براش میکنم، شما که نمیخواید کاری بکنی. من با ماجرای دندان پزشکیتون رو تا 2 سال دیگه کاملا میفهمم، تخصصتون رو نمیفهمم برای که سنتون اجازه نمیده، و بعد وقتی میخواید بهت کار بکنید کاملا میفهمم، برای اگر میگفتید ازدواج نمیخوام بکنم بچه دار نمیخوام.
من الان آقای دکتر هستم، یعنی دندان پزشک هستم.
نمیدونم
خب
متوجه هستم، ولی اون چیزی که فکر میکنید بهتره داشته باشید برای اینکه جایگاه شما رو از در کارتون و تواناییاتون اینقدر افزایش میده که ارزش رو داره.
بله
خب منم همین رو میفهمم، ولی حرف من این است که وقتی که شما تا 33-34 سالگی میخواید درس بخونید بعدم میخواید کار بکنید و به یک اعتبار بهتره قبل از 35 سالگی بچه ها بیان، نه یکی دوتاشون، اقلن حالا یکی دو سالی شاید بشه یه جوری چونه زد، ولی اونم خیلی من باش موافق نیستم. شما اصلا وقتی ندارید، شما در حقیقت با برنامه که برای خودتون تنظیم کردید میخواید یا بچه نداشت باشید یا بچه سالم نداشته باشید. بعد احتمالا تنها قسمتش که میتونه خوب و درست باشه دندوناش.
البته یه مسئله دیگه هم هست شاید که من بهش فکر میکرد، در صورتی که ما بخوام بچه دار بشیم بخواد اینکه ایشون نظرش اینه که خب سنشون به بالاتر، نمیخوان با توجه به اینکه خودشون هم با پدر مادرشون خیلی اختلاف سنی دارن، همیشه میگن که من از وقتی بچه بودم فکر میکردم که پدر مادرم ممکنه بمیرن خیلی زود.
حالا اون اصلا مهم نیست، نه اینکه مهم نیست، اونقدر اهمیت داره. ماجرای توانایی شماست عزیز، اصلا منو گمراه هم نکنید، من هنوز دندون عقلمو که کشیدم سر جاش نگذاشتم. نه اصلا گولتون رو نمیخورم، بی خودی ایشون رو نیاری شلوغش نکنی. من مثلا شما ایشون خیلی ناراحت میشه، خیلی هم خوشش نمیاد به جای 40 سالگی 42 سالگی بچه دار بشه، حیف، شاید بهتر بود، ولی ماجرای شما توانستن و نتوانستن عزیز، ماجرای ایشون خوش آمدنه، ولی فرق داره آدم از گرسنگی بمیره تا شکلات نباشه.
تنها چیزی که من بهش یه مقدار فکر کردم اگه بخوام بچه دار بشم آیدتو این بود که من تخصصی که در حال حاضر دارم میگیرم به گونه هستش که، یعنی رادیولوژی، به گونه هستش که من میتونم داخل خونم کار بکنم. من داشتم این، یعنی این همیشه این فکر رو میکردم که من میتونم که بعد از اتمام درسم برای یه مدتی یک سالی یا یک سال و نیمی دو سالی داخل خونه کار بکنم با توجه به توانایی که الان دارم کسب میکنم، و بعد از اون که بتونم یه بچه یو برسونم به سنی که بتونه بره جای دیگه ای و نگهداری ازش بشه، بعد از اون شروع بکنم کار با توجه به دو هر دو لحظاتم با هم دیگر رو.
شما معلوم باز یه جوری یه یواشکی میخواید منو گولم بزنید، مگر اینکه با افکار من آشنا نیستید. من یه دونه بچه رو صلاح نه شما نه همسرتون نه بچه میدن، تون یه دونه بچه هزینش وقتش انرژی که از پدر مادر میگیره بیشتر از دوتا بچه هست.
بله.
بنابراین فکر دوتا رو بکنین، اینکه با یه سالگی نمیتونید هم حامله بشید هم بچه بزرگ شن بره دانشگاه شوهر کنه یا زن بگیره. چون بخواب به شما بگم چجوری زرنگی. شما چند تا خواهر شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه برادر دارم که 2 سال از خواهم کوچیک داره.
یا چون همیشه اونو سر کار گذاشتید تخصصتون در اینه. اون آقا فرزند چندم هستن؟
ایشون فرزند شیشم هستن با اختلاف خیلی زیادی از بقیه خواهرادش.
بی خودی نیست، ایشون پی اچ دی دارن ولی برای شما فایده نداره. نه ببینید عزیز، نه بیاد واقع بین باشید. شما یه امیدوارم اذیتتون نکنم، شناختی از شما ندارم، حرفی که میزنم بیشتر به اتهامه. این همه میل به پیشرفت علمی و مالی سالم نیست برای سن و سالشون، یعنی هیچ اشکاری من درش نمیبینم عزیز. من همیشه عرض کردم خیلی خیلی خوبه آدم به جای یه خونه دو اتاق خوابه چهار اتاق خوابه داشته باشه، خیلی خوب، ولی نه به قیمت اینکه آدم خوابشو بفروشه اتاق خواب. اون روزی که آدم خوابشو فروخ اتاق خواب خرید کارش تموم. من مشکلم اونجاست. من شما به من بگید من تا 120 سالگی میخوام برم دانشگاه، من براتون دست میزنم، ولی مهم اینه که به من یه جواب کوچولو بدید. هزینه این کار کی میپردازه؟ قصدم مالی نیست، اینجا هزینه رو 60 سال زندگی خوب شما میپردازه، برای که این اشتباه بزرگه. شما که الان با این توضیحی که دادید، خب ازدواجتون رو بکنید اونجا، یا آهسته آهسته درستون بخونید، عقبم نمیافتید، دو تا بچه‌تون هم تو 3 سال نیم 4 سال اگر یه ذره برنامه‌ریزی کنید میتونید بیارید، بعد برید دنبال اینقدر پول در بیارید که بچه‌ها دیگه حالشون خوب بشه. ولی بچه‌های سالم بار بیاد. دو تا آدم تحصیل کرده قرار نیست بچه‌هاشون از پا در بیارن به خاطر علم و پول. عرض کردم تفاوتش باور کنین هیچی نیست. شما پشت ماشین 2000 دلاری بشینید تو 20000 دلاری یا 120000 دلاری بشینید، تمام جاده‌های یه جورن و اتومبیلای دورور هم یک جورن، چون اون موضوع مهمه. مهمتر از او و تنها موضوع مهم اینه که اون موقع حال شما چطوره، یعنی این جهانی که در گذره در شما چه میگذره، یعنی اون موضوع اصلی و اساسی است. و با این کاری که شما دارید میکنی که ای بسا یه مقدار بوی استراب و وسواس خفیف درتون میبینم، اون میتونه کار دستون بده و نکنید عزیز، یعنی بعدم پشیمون میشید و هیچی. شما آخر کار متوجه میشید حساب بانکیتون به جایی مثلا 500000 دلار 2,500,000، ولی اصلا نه تنها خوشحال نیستی، اصلا براتون فرقی نمیکنه، احساس میکنید که اصلا برای چی زنده ای. برای که پول خیلی 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 مهمه، چون من نمیخوام کسی یه جور دیگه منو بفهمه، ولی برای اون حداقل زندگی مثل هواست، نباشه آدم میمیره. به من بگید من یه حداقلی برای برآوردن نیازهای فیزیکی و اون جنبه‌های روانی احتیاج دارم، میگم هر کاری براش بکنی، ولی وقتی از اون حد گذشت دیگه درست مثل این که بعد از خوردن یه چلو کباب یا دو چلو کباب دیگه چلو کباب 7 و 17 و 47 هیچ کس نمیخواد. و این یه واقعیتی است که آدما در این مرحله‌ای که هستن که به یه امنیتی میرسن، از این جهت که همیشه امکان اداره کردن زندگی اقتصادی و مالی خودشون دارن، قرار آروم بگیرن. و الا اصلا این سیستم اینگونه کار نمیکنه عزیز، یعنی اصلا نمیارزه. یعنی باورم کنی 10000 دلار اول، حتی بذارید اینجوری بگم 60000 دلار برای یه زندگی برای یه نفر دو نفر آدم، حالا با هر ترکیبی تو امریکا میتونه معقول باشه، نه 90000 دلار یا 75000 دلار، اون چیزی که الان گفته گوش 75000. ولی وقتی 75000 دلار به 750000 برسه و به 7.5 میلیون برسه، حتی 1% حال بهتر، احساس بهتر، سلامتی بهتر به خاطر اون پول ممکن نیست، مگر اینکه چیزای دیگه‌ای که نه به خاطر پول من و شما درش توانی داریم رشد خودش رو بکنه. یعنی اون موضوع مهمه. یعنی مهم اینه که این قلب من تو خونه 100000 دلاری و 10 میلیون دلاری اونه که زندگی من بهش مرتبطه، من زندم یا میمیرم، خونه نیست. شما من بگید یه جراحی میخوای بکنی با خونه 100000 دلاری پول نداری میمیری، اون موقع میفهمم، ولی وقتی که هیچ ارتباطی به قلب سالم و بیمار من نداره گرفتاریست. به همجاست که همیشه عرض کردم یه مقداری نگاه کنید چه میکنید. گفتم یه شعر خیلی خیلی مبنای زندگی من بوده، صفای گوشه ی آرام آشیان چون هست، نگاه دار و به آرایش قفس مفروش. یه ذره باید مواظب باشیم این آرایش های قفس نباشه که در اونجا حبس بشیم و فرصت نفس نداشته باشیم. به همین جد است که من هیچی راجع به شما دوتا نمیدونم، ولی من جای شما باشم درسی رو که شروع کردم تموم میکنم، ازدواجم میکنم چون بچم 9 ماه بعد میاد، با یه برنامه ریزی درست که ممکنه کار دو تا بچه رو میارم، این دیپارتمنت رو تعطیل میکنم، میرم دنبال کارم دیگه. مثل آدمی است که پس خونه‌شو مرتب کرده، غذاشو پخته یا دادن گفته بیارن، حالا منتظر مهمون است تا اینکه گرفتار بشید. یعنی من پیشنهادم به شما اینه که خودی این بازیار در، یعنی اینقدر دور درسه نچرخید. علم خیلی خوبه، مدرکه خیلی خیلی خوبه، اصلا توش بحثی نیست، ولی همیشه هزینه این کار است. چون شما و اگرم فکر کنید درباره مسئله بچه مشکل دارید که شاید داشته باشید، برای که شما دو سال از برادرتون بزرگترید، میتونه زمینای استراب سر اون باشه، اونو میتونید یه نگاهی بهش کنید. من یه سیدی دارم، چرا ازدواج چرا طلاق، اگر نشنیدید حتما شما دوستتون بشه، حتما بدید اون 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، لطفا و حتما. یعنی قول به شما میدم بعد از این 12 ساعت که بشنوید حتما نگاهتون راجع به خودتون و رابطتون و ازدواج عوض میشه. اونو میدونم، برای که اگر بشم بگم صدها نفر، هزاران نفر یه همچی پیامی رو با شنیدن اینا دادن، مخصوصا کسانی مانند شما که توی دنیای متفاوتی از دنیای این نوع موضوعها و مسائل هستن. بنابراین من توصیه‌ام اینه که اینا رو بشنوید با یه دقتی، دوبارم بشنوید لطفا، یه دفعه از اول تا آخرش، بعد حتی با هم بشنوید. بی خودی هم سرش بحث نکنید، به منم فحش ندید، اون مهم نیست. اگه میخواید بدید فحشو بدید، ولی با هم دعوا نکنید. دوام کردید بکنید، ولی چیزی رو خراب نکنید. ببینید به کجا میرسید. حیفتون عزیز، به نظر من فرصتا رو از دست ندید. بعدم اگر واقعا یه کسی هستید که با ازدواج موضوع دارید، با بچه موضوع دارید، اونا رو حل کنید، بعد هر تصمیمی گرفتید بگیرید. زندگی زندگی شماست، انتخاب هم انتخاب شماست، ولی با آگاهی باشه که بعدن نه تنها پشیمونی نداشته باشه، از هم پاشیدگی نداشته باشه. من متاسفانه شاهد هزاران مورد اشتباهات از این قبیل بودم که فقط یه تصمیم کوچک که اصلا مهمم نبوده، مثل واقعا به چپ یا به راست رفتن آدم رو به راه یا به چاه. به هر حال امیدوارم هرچی خیر و صلاحتون انجام میشه. خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
متشکرم آقای دکتر، خیلی ممنون.
شنگان عشمن با ما باش.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net
KSWB FM HD3 Los Angeles.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید، واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه، نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی، مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
هر چهار شنبه ساعت 5:50 بعد از ظهر، دکتر مهرداد آریانی، متخصص قلب و عروق و فوق تخصص انجیوپلاستی، تازه های علمی قلب و عروق را با شما در میان می گذارد. 818-678-4900.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس کلیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی، تزریق فیلرها از قبل رادیوس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود.
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه های پوست صورت، از بین بردن لکه های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجعه کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان، کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو. تلفن 818-900-2700.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای PhD با تخصص در اندیویجوال کپلز اند فامیلی تراپی، با تأسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوارد در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می‌کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال، در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جدایی و طلاق. یکی از پیچیده ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است، چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تأمین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنچری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-9999 و عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50 50 100.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم به انسنادهای مکزیک. این سفر از همین جمعه 2 ماه می آغاز شده و تا دوشنبه 5 ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. دوستان خوب در گروه باده و ترانه با ما هستند، آقای حمید سعیدی، آقای مهداد عرابی و آقای علی پژوهشگر، و این دوستان با ترانه خوانی و گروه نوازی و دف و اینها برنامه فوق العاده جالبی دارن. ضمناً همچنان کشتی اگر بخواید به تنهایی تشریف بیارید، اتاق رو به تنهایی در اختیارتون میگذارن و فقط پول یک نفر میدید، چیزی که همیشه پول دو نفر رو باید میدادید، ولی فرصت کم است برای که همین جمعه خواهد بود. اگر مایلید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. همچنین یادآور میشم که ما از امروز به بعد از ساعت 6 تا 8 غیر از روزهای جمعه که برنامه آقای زاون خواهد بود، سری در موسیقی سینمای ایران و جهان، 6 تا 8 6 برنامه اخبار خانم مجده حبیبی رو داریم و بعدن برنامه زنگ تفریح. و واقعا دیروز برنامهشون فوق العاده جالب و جاذب بود، این همکاران خوب و عزیز، و شما رو به شنیدنش دعوت میکنم. لطفاً به دوستانتونم در این باره بفرمایید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من خیلی دارم میخواستش که با شما صحبت بکنم و منو به من بگیم که انتخاب درست چی هستش، یعنی انتخاب رفتار درست.
بفرمایید.
اتفاقی که برای من افتاده اینه که من به پشتیبانی و ساپورت یکی از دوستای قدیمی که بوده تقریبا از 11 سالگی تا 20 و خورده سالگیش که اومد امریکا، ما با هم بودیم و اصلا همسایه روبروی هم بودیم و با هم دیگه بزرگ شدیم و اینها، من به ساپورت اونها اومدم امریکا.
ببخشید شما الان چند سالتون عزیز؟
من 27 سالم.
ایشون هم 27 سالشونه؟
ایشون یه سال از من بزرگتر، 28 سالشون.
Okay.
من اومدم امریکا و قرار بود که پیششون بمونم. به من قول داده بودن که حتی مثلا تو فقط با $1,000 بیا، که البته من به حرفشون یعنی به نظر منطقی نمیومد که آدم این کارو بکنه، ولی خب قرار بود که من پیششون بمونم.
صبر کنید ایشون ازدواج کردن یا نکردن؟
من اصلا برای ازدواجش اومدم امریکا و موندگار شدم.
نه صبر کنید، با ایشون، پس ایشون آقا هستن شما خانم؟
نه خیر، دو جفتمون خانوم هستیم، منتها دوست من ازدواج کرد و اصلا من بهانه ازدواج اون تونستم ویزای امریکا رو بگیرم.
ایشون چه مدتی ازدواج کردن؟
4 سال با هم زندگی میکردن، ولی الان چه دوده به 4 ماهه که ازدواج کردن. منتها من پیش ایشون نمیموندم، من قرار بود که پیش خانوادهشون بمونم، یعنی پیش خانوادهشون میموندم، پیش مادر و پدرش.
نه سب کنید
جان.
اونا چه مدتی است امریکا هستن؟ خانواده
6 ساله که اومدن امریکا.
ایشون امکانات مالی و اقتصادی اونا چطوره؟
ببینید من نمیدونم، چیزی که اول به من میگفتن که آقا مثلا خرج خورده خوراک چجوری خواهد بود، میگفتن اصلا حرفشو نزن، اینجا اصلا مطرح نیست همچین چیزی. و خود تمام خانواده هم آدم های تحصیل کرده هستن با مدرک، یعنی به عنوان آدم پروفشنال دارن کار میکنن. منتها خب بعدها خیلی رفتارا عوض شد.
نالو من بفرمایید شما چی خوندید چه میکنید؟
من اقتصاد خوندم، آلمانی خوندم، زبان انگلیسی خوندم.
به چه درد امریکا میخوره؟ اقتصاد رو نمیگم، ولی زبان آلمانی انگلیسی به چه درد امریکا میخوره؟
به درد نمیخوره. من اصلا برنامه‌ام نبود که بیام امریکا. خیلی دلم میخواست که از ایران بیام بیرون و دلم میخواست که اصلا برم آلمان، چون فضای اروپا رو بیشتر دوست داشتم. ولی خب ویزای آلمان رو به من نمیدادن، دو بار ویزای آلمانم رد شده بود. و خب ویزای امریکا هم خیلی خیلی شانسی گرفتم. ولی مسئله این نیست، مسئله ای که من دارم فقط دارم به شما هیستوری میدم که چیز دیگه رو.
آخه من تعجبم از شماست که چجوری راه افتادی. من فقط میخوام بگم که یه آدمای میلیونر بودن، سابقه داشتید، نسبت فامیلی بود، بعدم یه دختری شماش دوست بودید، مدتی ول کرده اومده اینجا با یه کسی زندگی میکنه، میخواد شوهر کنه، به شما برگشتید گفتید قضا، گفتن قضا اینجا مهم نیست. خب یه به اعتبار درسته تو خانواده که یه ذره وضعیت مال دارم، قضا نسبتش به بقیه هزینه ها برای آدمای با درآمدهای متوسط بالا نسبته کمه در مقایسه با خیلی جاها، ولی نه اینکه هیچی باشه. بعدم کی گفته زندگی مثلا در امریکا، این امریکای جهان خاره مادی متریالیست که همه دارن یا بیشتر آدم ها میدون، یکی به شما گفته بیا اینجا کنگر بخور لنگر بنداز ما هم هوا تو داریم، شما پشت راه افتادید اومدی؟
نه، به این صورتی که من اول برای شما توضیح دادم نیست. به این شکلی که من اومدم وکیل گرفتم کارم رو درست بکنم، اجازه کارم چند ماه دیگه میاد و من الان اصلا با این آدم ها زندگی نمی کنم، یعنی کاملا زندگی خودم رو دارم و دارم کار خودم رو می کنم.
شما ببخش از چه مدتی آمدی؟
من 6 ماه که اومدم اینجا، 4 ماه پیش اینها زندگی می کردم و از روز اولم که پیششون رفتم قراردادی گذاشتم، این بود که به من بگین هر اتفاقی که می افته، هر مشکلی که بین ما پیش میاد یا هر برخوردی که شما از من می بینین با من در جریان بذارینش، موقع من وقت دارم که براتون توضیح بدم یا وقت داریم که حلش کنیم، ولی اگه ناگفته بمونه همینطوری بزرگتر میشه. و با توجه به اینکه من خیلی روی این قضیه تاکید کردم، چون میدونستم آدمی که آسیب پذیره توی این شرایط منم و منم که باید مقدار حساب شده رفتار میکنم، علی‌رغم تمام این اتفاقها رفتاری که خواستارش بودم اتفاق نیفتاده بود. یه شب ساعت 11 شب به من دوستم به من تکست کرد از یه شهر دیگه که تو دیگه نمیتونی اونجا بمونی. و
چرا؟
دقیقا این سوال من بود، با اینکه من باهاشون صحبت کرده بودم که من خودم دیگه راحت نیستم که اینطوری ادامه بدیم، یه مبلغی رو در نظر بگیم که من به شما ماهیانه رنت دادم که به شما فشار نیاد. تو گیرودار این بودیم که اون مبلغ رو محاسبه کنن و به من بگن که من ماهیانه بهشون بگم. و قشنگ یادمه که 2-3 ساعت قبل از اینکه اون تکست رو بگیرم از مادرش پرسیدم که چی شد، حساب کردین؟ و من گفت آره خیالت راحت نباشه، حالا بهت میگم. و دوستم من گفتش که آره 2 هفته پاشو بیا این یه شهر دیگه، من میخوام ببینم. بعد من دیدم که این اصرار خیلی زیاده و من خب اینجا باید وکیلم ببینم، یه کار والنتیر گرفته بودم، زندگی داشتم برخورم میکردم و بهش گفتم من نمیتونم اینا رو ول کنم 2 هفته پاشم بیام اونجا که دل تنگ شده. دیدم این اصرار خیلی زیاده از حده و همزمان هم مادرش رو به من نشسته بود و داشت تکست میداد تونتون و خب یه ذره مشکوک شدم. خلاصه بهش گفتم که دیشب به من بگی داستان چیه، داستان واقعی. گفت من خواهم ناراحته بود نمیتونی بیا اونجا بمونی و کلا پاشو جمع کن بیا پیش من. گفتم خب من بیام پیش تو، تام تازه ازدواج کردی چقدر میتونم اونجا بمونم؟ و من گفتم که دارین منو بیرون میکنین. و این یه جمله بود که قول اینا رو بیدار کرد که تو خیلی به چشم روی هستی و ما این همه دوستت داریم و فلان و این حرفا. خلاصه که دعوا شد و من وقتی که آدم رو داد میزنن اونطوری میکنن نمیتونم باشون منطقی صحبت کنم. گذاشتم داد و بیداد ها شد، حرف ها زده شد و یه جایی برای
کی با شما بسرم. کی با شما داد و بیداد کرد؟
میدونید وقتی که از آدم ها میپرسی که خب مثلا چرا داری این کار میکنی و اون آدم ها حرف یک رفتار ندارن، یعنی
شما ممکنه به من بگید مطمئنید از در کره خاکی زندگی کردید و میکنید؟ آخه عزیز من صبر کنید، شما دو دفعه گفتید من با اینها قرار گذاشتم که هر چیزی رو به من بگید. خانم مردم بعد از 20 سال زندگی زناشویی حرف دلشون رو به هم نمیزنن. شما پاشدید آمدید رفتید خونه پدر و مادر یه دوستتون که حالا فهمیدم مثلا خواهرش هم اونجاست، بعد اونجا زندگی کردید، بعد اونا وضع مشکلی داشتن اینگونه که شما میگید که فشار به اونا مثلا میامده با هزینه های شما، بعد دختر اونا اصلا درست غلط و کاری نه اصلا بیماری و او راحت نبوده، بعد به شما میگن تو اونجا نمیتونی بمونی، بعد اون دختر بیچاره برمیگرد میگه پاشو بیا اینجا که حتما کار غلطی بوده نبایدم میرفتید، ولی میخواد بگه من نمیخوام تو اینجوری باشی ولی مثل که اونجا نمیتونی بمونی، بعد شما برمیگرد میگه داری منو بیرون میکنی. یعنی در جامعه ایرانی وقتی بگن یکی سر از خونش انداختم بیرون خیلی بده آخه عزیز.
خب ببینید دقیقا یه اتفاق افتاد، من الان چیزی که دارم بهش گفتم که تو ازدواج کردی و من نمیتونم پیش تو بمونم.
خب معلوم شما قرار نبوده پیش ایشون بمونید، آخه شما باز یه جوری الان دارید دو دفعه گفتیم من اول خیلی جدی نگفتم تو. خانم از کی تا حالا ما قرار پیش دیگران بمونیم که اگر اونا گفتن نه ما یه جوری به صورتی بیان میکنیم که اشکالی در این گفتگوه؟
خب من چیزی که یعنی چیزی که تو ذهن من بود این بود که من خودم این شکلی را اجازه بدید من صحبت یعنی بعد جمله‌مو تموم کنم و اون اینه که من فقط انتظارم این بود که به من بگن که یعنی به جای اینکه این بازی باشه که حالا بهت میگیم حالا بهت میگیم به من بگن که تو یه ماه وقت داری
به تو گفتن همون حرفو. عزیز من شما چرا برای مردم تعیین تکلیف میکنی عزیز که به من با چجوری حرف بزنید؟ مردم به گونه‌ای که خودشون میخوان حرف میزنن. وقتی یه دفعه من رفتم وقتی رفتیم توی خونه نشستیم صاحب خونه اون به زن از شوهر پرسید ساعت چنده، معناش این است که اینا چرا نمیرن، ما که قرار نیست بگیم ای راجبه ساعت پرسید من فکر کردم وقت نمیخواد بدونید دیر شده، من شما قراره اون پیغام ها رو بگیریم، شما من نمیتونید بگید اصلا قبول ندارم که اونا 100 تا پیغام 10 تا پیغام به شما ندادن که خانم میتونی یه جوری بری.
خب وقتی من بهشون گفتم که من بهتون رنت میدم و قبول کردم
آخه دلیل نداره آخه رنت کی عزیز تو خونش یه نفر میاره این که پول اجاره داد میگه بمون
یه مسئله که من واقعا نمیفهمم اینه که خب اون طرف خیلی آزادانه میتونه بگه که نه
اصلا عزیزم اصلا آخه عزیز شما دارید قانون وضع میکنید برای که مردم چگونه با زندگی کنن در جامعه ایرانی، مردمی که با تعارف حرف میزنن یواشکی یه گوشه میزنن یه چیزی میگن بعد عقب میکشن که تو خودت بفهمی. من دیدی که به شما گفتم گفتم شما مال کدوم کره ای؟
به خاطر اینکه خیلی اصرار دارن که این رفتار امریکاییه و الان
اصلا فرق دیگه بدتر، بنابراین به شما میگن اونجا تو روی جادوارا میرفتی عزیز، اینجا اقیانوس با شنا کنی، اصلا رفتار امریکاییست یا غیر؟ درست میگن غلط میگن؟ من وقتی به شما برگشتم گفتم بر اساس رفتار ژاپنی شما لطفاً بپرید بالا، شما باید به این حرف من که بپرید بالا نگاه کنین، حالا ژاپنی‌ها میگن یا نمیگن این که نمیدیم تحقیق بکنیم این ژاپنی‌ها میگن یا نمیگن، بر فرض که بگن یا نه در درستی و غلطی این حرف که فرقی به وجود نمیاد، اینا هم حرفشون خب اینا هم حرفشون است که در جا خیاب در امریکا ببینید عزیز در امریکا هیچ کس از هیچ کس مواظبت و مراقبت که اینگونه که قرار این باشه نمیخوام بگم هیچ کس، یعنی 99% مردم این کارهایی که اونا برای شما کردن نمیکنن، بنابراین منم میفهمم که اصلا این کار امریکایی نیست که با زندگی خودشو بکنه.
بله اصلا ببینید آقای ملاکوی اصلا دلیلی که من این مسئله مطرح کردم حتی مسئله من این نیستش که این آدم ها چرا با من این کار کردن یا چرا من اون کار کردم، این سوال نیست، سوال اینه که من الان یک ماهه که بهشون گفتم که باشه خیلی ممنون من میگردم یه جای پیدا میکنم و بهتون جدا میشم اینطوری همه بحثا میخوابه، به من گفتن که نه دو سه هفته دور باش این دعواها بخواد دوباره برگرد، من گفتم دیگه واقعا برگشتی نیست دوباره دو ماه دیگه این اتفاق میفته و من الان ازشون جدا شدم. خب من ازشون جدا زندگی میکنم، تنها خواستم ازشون این بود که من یه به هر حال من یه بیماری عصبی دارم اصلا نباید خیلی آدم، یعنی اصلا نباید خودم رو توی شرایط استرس قرار بدم.
بیماری عصبیتون چی عزیز؟
من یه بیماری دارم مثل MS، منتها یه شکل دیگه است. بدنم به چشمم حمله کرده و هر بار که من عصبی میشم این حمله ها بیشتر میشه، سردرد و خب چشم رو با عنوان یک بافت خارجی میشناسه بدنم و شروع میکنه از بین بردنش. خب حالا من میتونم با تغذیه و حالت عصبی می روند تند بکنم یا کند بکنم. به هر حال این دوستای من در جریان تمام این داستان ها بودن و من ازشون خواهش کردم که خب من یه مدت نیاز دارم که تنها باشم. منتها الان هم که من مستقل شدم و الان هم که من از خودم دارم زندگی می کنم که زندگی راحتی هم نیست. به هر حال مهاجرت، اتفاقی که ایران افتاده و حالا جمع کردن یه زندگی توی امریکا، منتها همچنان اینا به من زنگ میزنن، همچنان به من تنگ تکلیف میکنن که تو باید اون کارو بکنی، فردا زنگ میزنن که چرا اون کار نکردی. و اینکه من خیلی روک و راست گفتم که من خواهش میکنم با من درست صحبت کنین و خواهش میکنم سرمندارتر زنگ زنگ نگیم که باید چی کار بکنم. من دارم سعی میکنم بهترین کاری که فکر میکنم برای خودم هست و انجام بدم. دلیلی هم که امروز به شما زنگ زدم این بود که واقعا رفتار درست چیه. رفتار درسته که من بهشون نشون دادم که ممنونشون هستم.
اصلا مهم نیست رفتار درست این است که کاری به کارشون نشباشید. دلتونم میخواد عزیز نمیخونه حرفاتون با هم، اذیت نشید. من متاسفم برای مشکل و گرفتاری که دارید، ولی چون نمیخوام اذیت بیشتری بشید، شما میتونید هیچ چیزی راجع به زندگیتون نگید، جواب تلفن‌هاش هم نه.
فقط یه تیکه که گفتین من حرفا به هم نمیخونه رو میخوام بدونم که برای خودم، برای اطلاع خودم میخوام بدونم.
یعنی الان اونا نشستن به شما میگن چی کار بکن چی کار نکن، غیر از این که به شما بگن اگه میخوای بیا برای که توش گیر کردن گرفتار عذاب وجدان در دل خودشون شدن، چیز دیگه این نیست.
اونم از من زنگ زدن میگن که ما میخوایم بریم خرید، ولی یه جایی میخوایم بریم خرید که خیلی وسایلش بزرگه و چون تو یه نفری نمیتونی خرید کنی، میخوای با ما بیای؟
خب حالا اونا من نمیدونم از شاید تعبیرشون اینه که اونا میخوان یه چیز بخرن، شما باید بری برای چی؟
دقیقاً. و من گفتم که من مثلا برای چی، یا اینکه
خب اصلا معنی اصلا عزیزم اگر این حرفا رو میذارن که دیوونن، من میخوام برم خرید وسایل اونجا زیاد تو بیا، در حالی که کاری ازت نمیخوام بکنی آخه اینا.
دقیقاً. و من گفتم که ما میخوایم بریم کاسکو و گفتیم که بیای تو هم یه هوایی بخوری، ولی نمیتونی خرید کنی چون همه چیزاش بزرگه. و من اینطوری بودم که خب
همه چیزاش بزرگه نیست، میخوان بگن چون اقلام بزرگه معمولا اگر تو یه نفری ازش نمیتونی استفاده کنی، مثلا مقداری که هست کرده برای همه چیز نیست، مقداری که هست آدم میگه که من با 4 نفره برای مثلا یه ماه به درد تو نمیخوره. ولی این حرف عجیب و غریبی نیست. ولی گفتید دلت میخواد هوا بخوری با ما بیا، ولی که اونام گفتم اونام گیرن دلشون نمیخواد. ببین عزیز اونا نمیخوان تو اونجا زندگی کنی، ولی در این عالم نه دشمنی تو میخوان، نمیخوان با تو بجنگن. به نظر من
خب ببینید، من یه چیزی که متوجه نمیشم اینه که به هر حال من الان دارم 30% داستان رو برای شما با جمله بندی خودم تعریف میکنم، ولی شرایطی که من توش قرار گرفتم اینه که مثلا به من زنگ زدن میگن
حالا بیا اصلا یه خواهش کنم روی خط باش عزیز، بذار ما پیام ها رو بشنیم صحبتون با هم بدیم. شنگ و نرجمند با ما باش.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
آقا ببخشید، رادیو همراه از کدوم ور برم؟
رادیو همراه؟ اگه اهل لس آنجلس و اطرافش هستی همین تو مستقیم برو 100.3 FM HD3. اگه اهل لس آنجلس و دور و برش نیستی یه خو جلوتر دست راست برو رادیو همراه .com، یا میخوای یه خون ورترش جیلویز هم هست، از اونم راه داره. میتونی دندقب هم بری دست چپ خیابون اپلیکیشن استریته، بری توش خیابونای آیفون اپ یا اندروید اپ یا تونین یا جیلویز اپ، از هر کدوم بری میرسی رادیو همراه. واسه ببینم شما هم که ماشینت مدل بالاست. خب قربونت برم، برای بیشتر مدل‌های ماشین‌های جدید مثل بنز و بی ام دبلیو، پورش و آدی و رنج روور و تویوتا و خیلی دیگه، رادیو همراه هم اینجاست. فقط کافی رادیو رو روشن کنی. البته ببخشید، از صبح تا منتظر ماشینم، هر کسی جلوی پای ما ترمز کرد آدرس رادیو همراه رو پرسید و گازشو گرفت و رفت. شما هم نفر 375مین. حالا اگه مستقیم میری قربونت، برام تا یه جایی برسون، مردم از بس رو پاوای زدم.
عجب آدم هایی پیدا میشن. آقا خیلی خوشحال شدم، با اجازه.
موهام اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی. و شرکت‌های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
هر چهار شنبه ساعت 5:50 بعد از ظهر دکتر مهرداد آریانی، متخصص قلب و عروق و فوق تخصص انجیوپلاستی، تازه های علمی قلب و عروق را با شما در میان می گذارد. 818-678-4900.
رادیو همراه بی‌طرف و بی‌تفاوت به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
من پشت خط هستم دکتر.
بخواهش کنم بفرمایید.
چیزی که من توی این فاصله داشتم بهش فکر میکردم این بود که من متاسفانه هر رفتاری که میکنم و هر صحبتی که میکنم ازش یک تعبیر دیگه میشه و اون تعبیر شخصی نوشته میشه به پای حرفی که من زدم.
خب همیشه اینو دنیا عزیز ما ببینید.
خب
آخه عزیز من ببینید، قربونت، صبر کنید، همه دنیا همینه. ما هیچ کس، ببینید قانون علمی چیم، قانون علمی میگه ما هیچ وقت هیچ کس رو نمیبینیم و هیچ وقت هیچ کس رو نمیشنم. من هرگز پسرم رو ندیدم عزیز. من آمدم دوربین های تو مغزم کار تو وجودم کار گذاشتم. به اون دوربین ها گفتم اصلا پسر من و هر کی من دوست دارم یا نزدیکان منو درد. بعدن گفتم برو از اینا فیلم بگیر. بعد فیلمو از همون اول اومدم عوضی گرفتم. بعد آوردم تو کارخانه ذهنم و در کارگاه ذهنم گفتم نه هنوز این خوب نیست، عوضش کردم. بعد اینو انداختم رو تلویزیون خودم، رو کردم به تلویزیونم، پسرم رو اونجا دیدم. ما هممون جهان رو ترجمه میکنیم. ما هممون جهان، یعنی هیچ کس با هیچ واقعیتی روبرو نمیشه. ما همه رو در تلویزیون خودمون میبینیم، ما همه رو در گوشی تلفن خودمون میشنویم. اما بذارید حرف بد بزنم. حرفایی که شما میزدید به نظر من با برداشت عمومی مردم سازگاری نداره. یعنی چی عزیز؟ یعنی هیچ کس قرار نیست از ایران را بیفته یکی بهش گفته بیا اینجا با مواظبه. به همین سادگی. یعنی از 100 نفر 99 تاشون پشیمون میشن که اومده.
خب بله، منم یکی از این آدما هستم که پشیمون شدم. منتها مسئله من واقعا میدونید، یعنی نشستم فکر کردم که من اگه بخوام بشینم یه همچین سوالی از خودم بپرسم هیچ کمکی به من نمیکنه، چون من اینجام و برم جلو. فقط چیزی که هست این که من اگر با اینها صحبت میکنم به من میگن که چرا اون کاری که بهت گفتیمو نکردی، و خب من الان شرایطش ندارم که اون کار بکنم.
من الان اجازه کار مثلا ندارم، ولی چهار ماه دیگه اجازه کار من میاد. خب من اگر یه کاری انجام بدم که به آدم و به شرایط من آسیب برسونه، این منم که باید هزینه شد بدم. مشکل اصلی من اینه که وقتی اون کاری که از من به من میگن که خب به عنوان یه پیشنهاد که این کارو میتونی انجام بدی، من اون کارو انجام نمیدم، بعدش منو توبیخ میکنن، تنبیه میکنن، سرم داد میزنن، به من توهین میکنن که تو هیچ کاری نمیکنی، آدم تنبلی هستی.
آخه عزیزم ببینید شما آخه عزیزم من چی نمیفهمی؟ آخه من حیرت میکنم که شما نمیفهمید. من بگم صبر کنید. نه صبر کنید. من بگم که به من یه پیشنهادی میکنن که بد و غلطه و من اون پیشنهاد بد و غلط اونا رو انجام میدم، بعد داد میزنن توهین میکنن، من برای اولین بار تو دهنشون میذارم از اون خونه میمدم بیرون.
خب متاسفانه چیزی که هست اینه که من هیچ وقت نتونستم بگم که زندگی منه و به من رفت.
عجب حرفی.
خب
پس روی عزیز من ببینید رفتی توی بازی دیگه. وقتی شما این حرفو میزنید دیگه تموم شد دیگه. وقتی زندگی من و من خودم نمیخوام اداره کنم، دیگران اداره میکنم، پس باید بذارم اونا اداره کنن. توهینم به اون آدمی که من نیستم میکنن، به منم مربوط نیست عزیز.
به خاطر اینکه من ازشون جدا شدم و مسئله من اینه که من دوست داشتم که این رابطه
بی خود دوست داشتید. اصلا یه چنین تحفه هایی که شما دارید توصیف میکنید، نه تنها دوستی، اصلا فکر کردن یه آن بهشون هم اشتباه. من فیام فرض شما رو میگم، اصلا قبول ندارم اینجوری ها، ولی بر اساس حرفای شما یعنی همچین مردمان عجیب و غریبی من تا حالا تو عمرم ندیدم که بیان توصیه غلط بکنن، بعد به یه آدمی که اون کار غلط رو که میتونه توضیح بده با جان این غیر قانونیست، این درست نیست، بعد حالا بهش توهین کنن، تحقیر کنن، سرش داد بزنن.
خب من فقط باید اینجا یه کورکشن انجام بدم، این که من فکر میکنم که چون شرایط اومدن ما، یعنی نوعی که من اومدم امریکا با نوعی که اومدن اونها اومدن امریکا کلا فرق میکنه، یعنی عمدن به من توصیه غلط نمیکنن، فقط براشون قابل درک نیستش که من چه شرایطی دارم و چون شرایط چقدر
بسیار آدمای نفهمیه. من چون نمیخوام هر چی راجع به شما گفتم یه دفاعی عجیب و غریب کردید، منم رفتم حمله به اونا. بسیار آدمای نادان نفهمی که شرایط شما رو درک نمی‌کنن.
خب من
پایان بازی، پایان عزیز من، اصلا شما واقع‌بین نیستی قربونه. شما داری با من حرف میزنی، اصلا آدم اونا که نیستن، اصلا این نگاه به دنیا اصلا وحشتناکه. این آقای دکتر برندن به نظر من بزرگترین متخصص اعتماد به نفس و حرمت نفس در جهان.
بله. خب
یه پیام داره، حرفش اینه که سر کلاساش مینوشته، تابلو میزده بالا سرش، یه دونه پیام: Nobody is coming. هیچ کس نمیاد. میگه یه روز رفتم سر کلاس، یکی از شاگردا پررو شد، گفت استاد شما آمدید؟ گفتم yes I came to tell you nobody is coming. اومدم به تو بگم هیچ کس نمیاد. روزی که تو زندگیتون منتظرید کارتون تمومه.
بله.
تمومه. به همین جهت است که سالهای سال لایسنس پلیت اتومبیل من بود ever since I lost hope I feel much better. شکست دیگه ننداختمش. صدها نفرم من کامنت دادن، مثلا وقتی هست کمی با شغل و کارم اگر حرف زدیم آشنا شدن تعجبم کردن، برای که مردم با یه واقعیتی آشنا نیستن عزیز. با استراب همیشه، با انتظار همیشه استراب و خشم میاد.
بله.
به همین جهت است که اون کسانی هم که منتظرن از آسمون یا زمین کسی بیاد، آخر کار از استراب و بعدن از خشم متوجه میشن چه فریبی
خوردن
و چه گولی زدن. معلومه عزیز ابدا، اصلا یعنی شما اگر تو اون خط باشید گرفته، ول کنید عزیز، مواظب خودتون باشید. شما اندازه کافی مسئله و مشکل دارید که حالا بخواید آدمای دیگر رو به راه راست هدایت کنید، بسید اونها هم در راه چپ خودشون برن، شما مواظب خودتون باشید.
من دوست داشتم که به توصیه که دوستان به شما زنگ زدم، چون از لحاظ انسانی و وجدانی خب من پیش اینا زندگی کردم و دلم نمیخواستش که این اتفاقا بیفته، ولی دیدم که من آسیب میبینم هر بار که من با اینها صحبت میکنم، به من آسیب میزنن و اگر راه درست اینه که من ازشون فاصله بگیرم، باید این کار رو بکنم. من تا مطمئن نبودم، دارم میخواست یه قاضی این وسط من بگه که خب مثلا تو هم اینجا باید این کار میکردی، تو هم اون کار میکردی، و به من توصیه نشون بده، به من توصیه بکنه که انتخاب درستتر رو بکنم، انتخابی که انسانی تره، چون من نمیدونم یه مرضی دارم که دارم میخواد که منصف باشم، نیاز دارم که با آدم ها منصفانه رفتار کنم. در همین مزاحم وقت شما
نه برحال لطف کردی عزیز، مزاحمت نیست. من اینجا همه دوستانی که تلفن میکنن مزاحمتشون یک نقطه نداره و اون مراهمند و مرحمت است نه و رحمت است نه زحمت. اولا مثلا کارم همین عزیز، اینجا نشستم برای این که کتککاری روانی بکنیم. شما هم به این خوبی آمدید و همچین چونه و صورت رو در اختیار مشتهای من گذاشتید. خب منم که دیگه اصلا دلم نمیاد این کار نکنم دیگه، این همه دعوت و درخواست که لطفاً بزن دیگه. منم یک مقدار آدمی هستم که به هر حال وقتی که حرفی بشنوم اطاعت میکنم و به همین جهت هست که زدم. مواظب خودت باش عزیز، خیلی خیلی خوشحالم باهات صحبت کردم.
منم همینطور. خیلی ممنون.
خدا نگهدارت. خدا حفظ عزیز. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
من در مورد مشکلی که با خانواده‌ام داشتم باهاتون تماس گرفتم.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
خیلی خلاصه بگم که خانواده‌ام چطوری بودن. پدر من ازدواج دومشون بود وقتی با مادرم ازدواج کردن.
یعنی ببخشید جدا شدن یا زن دومشون بود؟
نه جدا شده بودن و زن دومشون بود، ولی مثلا من 12-13 سالی که بودم دوباره با هم آشتی کردن و دوباره همیشه با ما زندگی می‌کردن.
کی با شما زندگی می‌کرد؟
پدرم.
نه نفهمیدم، پدر شما از مادر؟ نه آخه نه سب کنی، پدر و مادر از هم جدا شدن. ازدواج اولشون بود یا ازدواج دومشون بود؟
نه مادر من ازدواج دوم بودن.
پس شوهری داشتن؟
نه نه ازدواج دوم پدرم بودن. پدرم قبلا ازدواج کرده بودن، 5 تا بچه داشتن، جدا شده بودن از همسر اولشون. آها. با مادر من ازدواج کردن.
شما مال مادری هستید که بعدن ازدواج کرده پدرتون باش؟
بله همسر دومی هستن مادر
من. ایشون اون 5 تا بچه رو داشتن، مادر شما رفتن با یه آقای ازدواج کردن که 5 تا بچه داره. با وای بالا. شما چند تا خودتون خواهر برادر هستید عزیز؟
ما 3 تاییم. حالا این مشکل خیلی قدیمه دیگه، تاریخی هست. الان مشکل من نیست دیگه، الان خیلی نمی‌فهمم جدی.
خب بعدش کی برگشت دوباره؟ اونو من نفهمیدم.
مثلا من همیشه بر خواهر برادر ناتنی میمدن خونمون، رفت آمد داشتیم، قطع رابطه نشده بود. بعد پدرم با خانم اولشون دوباره ازدواج کردن، فقط مثلا شناسنامه عقد کرده بودن و هفته یه بار مثلا یا ماه یه بار یه سر خونشون میرفتن، فقط در همین حد با ما زندگی میکردن. حالا الان پدرم 10 سال فوت کردن. بعد ما همیشه خب تو زندگیمون خیلی مشکلات داشتیم. یه بار وقتی من اول دبیرستان بودم، مادرم کاملا جدا شدن از پدرم، یعنی ما رو بردن توی خونه دیگه. بعد دوباره آشتی کردن، دوباره وقتی من اول دانشگاه بودم دوباره همین کارو کردن. همیشه خیلی گرفتاری اینجوری داشتیم تو خونه. بعد ما ستا خواهر برادر همیشه خیلی از همدیگه دفاع میکردیم، همیشه خیلی حمایت میکردیم.
بعد شما ببخش عزیز چندومی بودی خوده؟
من وسطیم، من یه خواهر 2 سال بزرگتر دارم، یه برادر 4 سال کوچیکتر. بعد من همیشه رابطم با خواهرم خوب نبوده، یعنی مثلا همیشه مثلا من با برادرم اتاق مشترک داشتم، خواهرم اتاق تنها داشت، یعنی همیشه با هم دعوا می‌کردیم. بچگی با برادرم خیلی تفاهم بیشتر داشتیم، ولی کلا از هم حمایت می‌کرد. اینطوری نبود که مثلا یه موقع مشکلی پیش میاد همیشه پشت هم بودیم. در کل تا اینکه حالا پدر من 10 سال پیش فوت کردن، خواهرم از ایران رفتن اروپا زندگی می‌کنن و بعدا هم اینجا دیگه کار داشتن و تقریبا اینطوری بود که مشکلاتمون تموم شد و خیلی همیشه داره آروم میشه. بعد تا اینکه بعد من 5 سال پیش هم خواهرم ازدواج کرد، هم برادرم، هر دوشون ازدواج کردن و من تو خونه پیش مادرم بودم. بعدا هم طبقه بالای ما زندگی میکرد، بیش مشکل خاصی هم نداشتیم.
شما چند سالت عزیز؟ ببخش
من الان 34 سالمه. بعد تا اینکه مثلا از بوده 3 سال پیش پدرم مشکلات مالی خیلی بد داشت، با این حال که از پدرمش خونه داده بود و دوتا مغازه داشت و کار میکرد، ولی خیلی مشکلات مالی داشت که چون به من نمیگفت. ولی مثلا من کار که میکردم خیلی بهش پول قرض میدادم، مثلا دست چکم و خیلی میبرد چکای برگشتی میدادم، به من زنگ میدادم چکای برگشتی داری؟ من تا اونجا که داشتم چکاشو پاس میکردم، ولی به یه جای رسید که اصلا از عهده من خارج بود. خاصه کلی گرفتاری اینطوری و یا مثلا بعضی طلبکاراش میمندم در خونه، مثلا به مادرم زنگ میزدن که مثلا این کجاست و چرا اینطوری، از این مشکلات اینجوری. بعد من 2 سال پیش عقد کردم و پارسال ازدواج کردم. پارسال عید ما یه آپارتمانی داشتیم که از پول پدرم خریده بودیم و به نام مادرم کرده بودیم. یه ارثیه بود که ما فکر کردیم حالا به نام مادرم باشه فرقی نمی کنه، به هر حال مال ما 3 نفره.
پارسال قبلش برادرم گفته بود که این خونه رو بفروشین و پولشو بدین به من و من گرفته نگفته بود پولشو همه رو به من بدین مثلا من گرفتارم و اینا ولی من فکر میکردم قرار بفروشین سهم رو هرکس برداره از اون پول تا اینکه پارسال ولی مخالف بودیم من و خواهرم میگفتیم حالا ما اون موقع که خیلی مشکلات داشتیم این خونه رو نگه داشتیم به هر حال پس انداز بوده حالا الان که دیگه کمی به پای خودمونیم دیگه نباید این کارو بکنیم بعد واسه این انقدر که این طلبکارا میمدن خونه ما واقعا انقدر وضع بدی بود من به مادرم گفتم خب مامان اگر خیلی مشکل داره این بیاین این خونه رو بفروشیم بخاطر مشکل حل شه اگه اینطوریه
ببخشید از این خونه ای بود که مادر داری زندگی میکرده
نه نه ما خونه که نه ما یه خونه الان مادرم زندگی میکنه توش دو تا خونه هم خود مادرم داره که کرایه دو استفاده میکنم
بتال عزیز من چون قطعت کردم بس ازت خواهش کنم رو خط باشیم ما پیام حالو بشیم با خاطر آسوده صورت لطفا بخواب چنگ نشون با ما
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت وکیل کالیفرنیا و فدرال در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جدایی و طلاق یکی از پیچیده ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد در آینده دچار گرفتاری ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد برای داشتن تأمین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس سنچری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو تلفن 213-489-99-99 و عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50-50-100
سلام، من شان فرحمند افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون الی موتورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم
شان فرهمند تا پرودیوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید پشیمان نخواهید شد 213-748-89-51
دکتر هلن نصرتی سایکوتراپیست مریج فامیلی تراپیست دارای پی اچ دی با تخصص در اندیویجوال کپلز اند فامیلی تراپی با تاسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوارد در رفع مشکلات زناشویی خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می کند 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net
ترمد انترتینمنت ارائه می دهد شنبه سوم می شب بی تکرار موسیقی با نام پر افتخار موسیقی ایران در صحنه های بین المللی اندی
تو نباشی چه کسی منو نوازش میکنه با صبوری با
اندی همراه با اجرایی متفاوت از شینی تلفن اطلاعات 818-434-9918 تهیه بلیت kodum.com ticketmaster.com و مراکز منتخب ایرانی اندی شنبه سوم می در دولبی تیتر سپانسر این برنامه پیام شایانی وکیل تصادفات
یک لحظه، یک جشن، یک یادگاری، یک نام معتبر در تصویر برداری البرت طبیبیان 310-475-21-44 عضو 38 ایرانیان
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم به صحبتون با ایشون ادامه میدیم رادیو همراه بفرمایید
الو
بفرمایید خواهش کنم بفرمایید خب بعدن برادر آمد و فشار طلبکارا بود و شما به این نتیجه رسید که احتمالاً خونه رو بفروشید خب
بله بعد به مادرم گفتم خب این خونه رو بفروشیم. مادرم گفت عید پارسال بود. گفتش که خیلی ناراحت شد چجوری بگم و اینا. گفتم چی شده؟ گفت من خونه رو دومافیش فروختم و کل پولشو دادم به اونو. اونم معلومه چه کار کرده، یعنی بدون اینکه بدونه که چه کار کرده اون پولو، تموم شده رفته. و اصلا مثلا من یه شوک خیلی بزرگ بود. واقعا مثلا من تا 3-4 مثلا نمی‌تونم بخندم، انقدر که ناراحت بودم.
چقدر بود مبلغش عزیز؟
مثلا حدود 100 میلیون تومان. من خب من توی خونه بودم، مثلا این همه من خیلی برای نگه داشتن اون خونه زحمت کشیده بودم، حالا مثلا پیش خرید بود بریم بیایم نمیدونم این چیزا. خب اصلا به من میگفتی نباید من میدونستم، یکی این که نمیدونستم و دروغ به من گفت نگفته بودن در واقع، اصلا یکی اینم که حالا الان که من بودم خب میخواستیم بفروشین، منم توی موقعیتی بودم که میخواستیم تازه ازدواج کنیم، خب بعد وسیله خونه میخریدیم از این جور چیزا، خب به منم یه پولی میدادی، خب منم احتیاج داشتم، فقط اون نبوده که احتیاج داشته. خلاصه این تموم شد، من خیلی ناراحت بودم، انقدر ناراحت بودم که بعد اصلا نمیخواستم، یعنی بعد خواهرم وقتی فهمید که من گفتش که تو اصلا از اون خونه بیا برو بیرون، با اونا غذا نخور، این خیلی شدید که اصلا باشون حرف نزن، از اینجور خواهرم اروپا زندگی میکنه، بیا برو از این چیزا. من گفتم خب من اینجا نمیتونم برم خونه کرایه کنم یا پانسیون برم اینا، بعد صبر کنم یکم زندگی چیزشه. با شوهرم عقد کرده بودم، شوهرم کارش یکی از دانشگاه‌های شهرستان درس میداد، میام رفت آمد میکرد. من گفتم پس بریم همون شهرستانی که اونجا هست، شمال بود، اونم بریم اونجا پس خونه بگیریم و بریم همونجا زندگی کنیم، خانواده‌اش هم اینجا هستن. بعد ما اومدیم اینجا مثلا از تیر ماه پارسال، بعد قرار بود که ما دم عید امسال عروسی بگیریم، جشن عروسیمونو بگیریم. بعد خواهرم قبول که برای جشن عروسی ما بیاد ایران، من باها بهش گفتم که حالا اگه هر دعوایی هر مشکلی میخواد تو خونه باشه و هر حرفی بزنید در موردش توی خونه، بذار عروسی ما تموم شه، حالا مثلا عروسی دعوا نباشه، حالا به هر حال بذاریم بعدش، بعدش خالی صحبت کنیم ببینیم چیکار میخوایم بکنیم. بعد وقتی اومد ایران، اولا که همیشه خیلی از شوهر من انگار مثلا نمیدونم بعدش میومد مشکل داشت، مثلا انگار که این آقایی که میخواد به من ازدواج کنه میخواد از من سوء استفاده کنه، مثلا میدونین، یعنی مثلا سوء استفاده بیشتر شد مالی، حتی مثلا من کار کنم شوهرم کار نکنه، یه همچین چیزایی. بعد وقتی که اومد ایران مثلا روز اول دوم خوب بود و اینا، اولا که مثلا من با یه گرفتاری خیلی زیاد رفتم تهران، مثلا فرودگاه مثلا خیلی واسم سخت بود این چیزا، مثلا یه هفته قبل از عروسی که قرار بود اون همه کار داشتیم، ولی من سعی کردم ناراحت نشه، فکر نکنه که بی‌توجهی داره میشه بهش، ولی همیشه یه جور رفتار میکرد که انگار که تو از وقتی ازدواج کردی دیگه خانواده‌تو ول کردی، در حالی که واقعا اینجوری نبوده. بعد خلاص من دو سه روز قبل از عروسی باهاش یه دعوای خیلی شدید کردم، یعنی انقدر که من رو عصبی کرد، هی ناراحت کرد، هی محلم نمیذاشت با هم حرف نمیزد، یعنی اومده بود برعکس بجه که با برادرم مثلا بخواد حرفی بزنه یه چیز باشه با من بد اخلاقی میکرد، با برادرم خیلی انگار نه انگار که اتفاقی افتاده، خیلی مثلا دوستانه، خیلی خوب، خیلی خوب بود، هی با من دعوا میکرد. من خیلی عصبی شدم و مثلا یه شب گفتم مثلا میخوام پشم برم و خیلی با ناراحتی و اینا، که گفت نه نه بمون تو الان خیلی حالت بده و اینطوری خطرناکه و اینا، مثلا صبح برو. که ما اون شب باتم موندیم و صبح مثلا از اتاق سان نیومدم بیرون، ما صبح خودمون اومدیم خونه خودمون که شماله، مثلا 4-5 ساعتش هم عروسی بود. قبل از اینکه بیاد بیرون مثلا من اینجا ویلا گرفته بودم، قرار بود همون با هم بریم تو ویلا مثلا دور هم باشیم و اینا، خلاصه اومدن واسه عروسی و اصلا خونه ما که نیومدم، یه شب قبلش اومدن، حتی مثلا شوهرم فکر می‌کرد که شاید نیان عروسی، اگه نیان چیکار کنیم و اینا، اومدن مثلا من رفتم ویلا دیدم مثلا رفتم بیرون غذا بخورم، مثلا مادرم تنها بود تو ویلا و اینا، یعنی هیچ ندیدمشون قبل از عروسی. بعد موقع عروسی که اومدن تو جشن عروسی، یعنی
خودش و شوهرش اومد؟
بله خودش و شوهرش. شوهرش ایرانی نیست البته، شوهرش خیلی دوره از این مادرها. بعد اومدم تو عروسیمون، تو جشن عروسی هم میکنم با شوهر من که داماد بود خیلی بد حرف میزد، مثلا میره میخواد عکس بگیره میگفت شما برو اون ور لطفا، که بابا خب مثلا اگه یکی دید بقیه هم مهمون میشنم زشته. بعد که من به مادرم گفتم که ما بهش بگو که همین امشب خواهش من کارا رو نکنه، مثلا
من فقط دلم میخواد شنوندگان خوب و عزیز ببینن وابستگی و مهرطلبی تو اون مملکت چه میکنه، چون اینا هیچ چیزی جز وابستگی و مهرطلبی عزیزا، یعنی حالا یک کسی داره میگه برو اون ور، اگر یکی دیگه بشنوه وای چی میشه. حالا بگذاری
من سعی میکنم، بله من خودم خیلی سعی میکنم که حداقل خود اینترنت خودم کم کنم، ولی بازم هست دیگه.
اوکی عزیز.
بعد خلاصه بعد روز بعد یعنی کلا دیگه با ما نه حرفی نه چیزی، و فردا عروسی هم مثلا قرار بود بمونن، مثلا رفت اومدن یه سر مثلا فرض کنم 10 دقیقه رو خونه ما که مثلا بعدم رفتن. دو هفته بعد عروسیمون که ایران بودن، ما یه هفته شو شمال همین خونه خودمون موندیم، و هفته دوم رفتیم حالا می‌خواستن مهمونا مهمونی دعوتمون کنن و اینا، تو این یه هفته که ما اونجا بودیم اصلا انگار که من شوهرم تو اون خونه نیستیم. دستا که مثلا من شوهرم چقدر بهشون بی‌احترامی کرده بود، همیشه سعی می‌کرد ارتباط برقرار کنه، حالا مثلا یه چیزی براشون ببره، یه فیلمی مثلا با هم ببینیم، و دستا که اصلا نمی‌ذاشتن رابطه برقرار بشه. حالا من باهاشون دعوا بودم و قهر کرده بودم و اینا، ولی با شوهرمش این دقیقاً بایکوت کرده بودن ما رو. بعد شب آخر که داشتم میمدن، من گفتم خب ما داریم میای فرودگاه، کلی دعوا و اینا که نه حق نداریم بریم فرودگاه. بعد یعنی خیلی دعوا شد و بعد فقط همسایه من یک کلام برگشت گفتش که خب اصلا ما اشتباه کردیم اومدیم، و سر این موضوع کلی با شوهر من دعوا کرد. یعنی من انقدر ناراحت بودم که گفتم خب حالا تو با من داری دعوا میکنی، من خواهرتم، حالا عادت کردیم به این، ولی این که آدم غریبه ایه دور از ما، یعنی من خودم اینو
نمیدونم. شما برای چی میخواستید تشریف ببرید فرودگاه؟ شما دختر به خدا همه دیوونه هم تو اون مملکت.
بله
با این باورهای عجیب و غریب که آدم از هم حفظ بخوره و بخواد بکشم دیگر، مردم دوربر شما به شما احترام میذارن، مواظبتونن، مراقبتونن، فامیل محترم افتادن به جون هم، بعد نما باید بیم فرودگاهی که شما برید. بابا به خدا ایفاد
به این دلیل که همیشه مثلا میگفت، همیشه مثلا حرفش این بود که تو هم موقعی که مثلا همینجور دعوام شده بود، آره برو پیش همونه که خوبایی که پیدا کردی.
خب باشه، حالا شما چرا بهتون بر میخوره؟ میگن برو خونه پرو شوهرتو، شوهر بگو جونم جون، حالا خوبایی که پیدا کردن شما باید با خواهرتون ازدواج میکردی. خیلی خب بابا ای بالا، حالا بگه حالا شما چرا اینقدر اساس بود؟ برو سراغ اونا، تو اصلا ما رو رها کردی رفتی اونجا. اوکی من خیلی دختر بدیم، خانوادم هم رها کردم و رفتم. خب بعدش بالاخره نخواستن شما برید فرودگاه؟
آیشی بعد یه خواستن از اون موقع من میگه ما قبل از این بود، خب من خب وقتی اینجوری خب هیچ ارتباطی دلیل نداره که هم داشته باشه، معنی نداره، و من قطع رابطه کردم. بعد چند وقت میشه با الان خیلی مامت داره مثلا با مادرم حرف میزه، مثلا من فکرم خب برادرم که اونطوری با خواهرم همینطوری، اصلا فکرم بزاره اینو نیستم، وقتی اینقدر ناراحت میشیم تو ارتباط با هم خب فکر کنیم نیستیم، ولی فکرم خب مادرم باز مادرم نمیدونم، شاید باز به اونم قطع رابطه کنم. مثلا وقتی حرف میزنم باهاش حرفای اونو تکرار میکنه، هی میگه که تو هر چی که مثلا دیگه من بهت میگم قبول میکنی، ما بهت میگیم قبول نمیکنی، از این حرفای اینجوری همش، و خیلی اصلا منو خورد میکنه.
نه بازم عزیز من، عزیز من، اولا شما حال خودت خوب نیست، شما وابسته و مهربان و اصلا یک شلوغ پلوغی، ولی حالا مادر شما میگه تو حرفای دیگران رو گوش میکنی، حرف ما رو گوش نمی. بله خب مادر آدم خوبی نیستم دیگه، یه کمی هم عیب و ایرادای مغزی و اینا دارم، و اینجوری حال چی میشه؟ حالا یه دفعه مادر شما نظرش میشه، بله حالا مادر شما کی برای ایشون دانشگاه میبرن که اندرز بدن به استادان و دانشجویان درباره مسائل روانی و اجتماعی و رابطه؟ ایشون هم چه تخصصایی دارن که عقیده و نظرشون اینقدر مهمه؟ خب اصلا چرا بی خودی عزیز خودتون آویزون هم کردی؟ چرا ما باید رنج ببریم و رنج بدیم و لذت نبریم و لذت ندیم، اسم بذاریم خواهری و مادری و برادری؟ شما از این بعد هر وقت شمید پلوی مادر قبلش برید دکتر، یک سوزن بی‌حسی و بی احساسی، یعنی کوری کری لالی، اون آخری هم دلتون خواهد میگم برید اونجا، هرچی هم ایشون میگن آره دیگه خب مادر دیگه نمیفهمم دیگه، یاد نگرفتم دیگه، عیب دارم مادر، چی کار کنم؟ دارم درستش میکنم انشاءالله. بیاد بیرون. ولی چی حرص میخورید که همون حرفای خواهرتون رو داره میزنه؟ حالا خواهرتون هم یه چیزی میگه، اینم اونجا نشسته، بعدم تو این خانواده محترم شما که باباتون 5 بچه داشته تازه میده زن میگیره، از اون دومی 3 بچه میاره قربونه، بعد برادری که به دلیل مشکلاتش با مادر فشار میاره میره خونه که مال همه تونه رو میگیره میفشه پولش هم حروم میکنه، بعد خواهری که اصلا پاشده زده به جاده رفته شوهر غیر ایرانی کرده، بعد شوهر میزنه زیر بغل برای عروسی خواهرش راه میفته، بعد با اون خواهرش جنگ و دعوا داره، بعد وقتی شما پا میشید میرید فرودگاه در حالی که یه عالمه کار دارید، بعد نگرانی شما این است که وقتی عکس میگیرید خواهرتون فرمان میده به برادر شوهرتون برو اونور، فکر کنی واو اگر کسی بشنوه احتمالاً یه دفعه شهر خراب میشه، که ما اولا اینقدر آدم مهمی هستیم، بعد از اون نظر اون آدمای بدبخت بیمار بیکاری که نشسته این حرفو میشنون و براشون مهمه رو برامون مهم میکنیم، بعد میخوایم بریم فرودگاه نمیذارن بریم، حالا شما میگن نیاید، ناراحت میشیم، دعوا میکنیم، بعد حالا مادر شما میدید اونجا به شما برمیگرده میگه تو گوش به حرف ماها نمی کنی، چون این متخصصین عالی مقام اونجا نشستن، میری سراغ گوش به حرف بقیه میکنی، و شما حالا ناراحت میشی، اعصابت خرد میشه. بابا ای والا مثل این مونه که به من بگه یه مورچه اومد روم، من آنچنان رو زمین پهن شدم که همه استخونام شکست. فیل که رود نیومده قربونت برم، مورچه آمده. عقیده مادرت راجبه تو خلاص. بابا مادر عیب دارم، اشکال دارم، دخترتا یه عیب و ایرادی داره، خوب شد انداختیم به این مرده ببری این بدبختا بفهمه. بعدم من این وسط گیر کردم، خیلی هم ندارم، یادت اونجا دست گلاب دارم، یادت اون روز دارم اونو شکستم، یادت اون امتحان خراب کردم، یادت اون دوست بی خودی کلا سرم گذاشت، من همیشه حالم بد بوده. قربونت نرو تو دفاع، چی میخوای ثابت کنی که من خوبم؟ که خودت قبول نداری راجع به خوده؟ ای شما خودت رو قبول داشتی خوبه که از خود دفاع نمی‌کنی. من الان برگردم به تو بگم مرده که سیبیل کلفت گردن کلفت برای چی افتادی دنبال زن مردم؟ شما نگاه نمی‌کنی مرد که دیوونه است؟ من مرد سیبیل کلفت گردن کلفت کجا دوباره زن کی افتادم؟ عزیز من این حرفا رو وقتی مادر میزنه بهت برمیخوره، برای که خودم قبول داری یه جایش درسته، برای که فکر میکنی یه کاری که کردی غلط بوده، برای که بی خودی تحت تاثیر کسی قرار گرفتی، حالا برام گرفتی برای شما انسانی، ولی چرا به هم بریزی اعصابت خورد بشه؟ برام چرا مادر رو ترک کنی با پرو مادر که میری با بی‌حسی و بی‌احساسی؟ اینقدر خوبه؟
میخوام بدونم که چرا انقدر ناراحت میشم وقتی این اتفاق واسم میفته، یعنی مثلا مشکلم کجاست؟
یکی مشکل شما این است که هنوز یه بچه 2 ساله موندی عزیز، شما 31 ساله نیستی یا 34 ساله نیستی، 34 ساله‌ای. مامانت اگر راجب تو چیزی فکر بکنه تو مرگت قطعی است. اون یه مقدار یه اون شیری هم که به داده حرام بکنه که دیگه میمیری، آقتم بکنه خدا از مواد از سقف و آسمون آویزونه.
خب چرا این مشکلات
جان
من چرا خب این مشکلات رو
برای که بچه موندی هستم، برای که روش نکردی، برای که
باید چیکار کنم
عزیز من؟ از این وابستگی در بیا، تو برای خود داری زندگی میکنی. آخه شما تو این رابطه کجاش لذته، کجاش رضایته، کجاش شادیه، کجاش رشته، کجاش خوشحالیه؟ آخه این چه جور بدبختی است که ما ایرانی ها برای خودمون درست کردیم که همینجوری هم خون همدیگه رو می‌ریزیم، دمار از روزگار هم در میاریم، همدیگه رو بیمار می‌کنیم، زندگی‌ها رو برهم می‌زنیم، بعد اسمش رو بذاریم خواهری، برادری، پدری، مادری، بعد بگیم خاک تو سر این آمریکایی‌ها که اینا رو نمی‌فهمن. بابا ای والا تموم شده قربونه. اینا قرن 21 آدم با الاغ این ور اونور نمی‌ره، شما با هواپیما این ور اونور می‌ری. افکار عقایدی که خواهرم اینو گفت می‌خوام بریم فرودگاه، شما تو اروپا رفتید، ما صبح تا غروب، پس ما تو لس آنجلس با تمام تو فرودگاه باشیم، آدم‌ها صبح تا غروب دارن میرن و میان. آخه این بازی ها مال اون زمانی بود که مردم وقتی میرفتن سفر از هم دور میشدن، غالبا تو این سفر خطر بود، علت رفتنشون هم فرار بود، اونجا مرگ در کمینشون بود. بعدم آدم ها اینقدر وابسته بودن که در سرمایه سخت تاریک زمستان فقط پشت در پشت هم میدادن که نلرزن و احساس کنن یک کسی هست. تموم شده دورش. امروز که من و شما میتونیم با پای خودمون بستیم، خرج خودمون در بیاریم، زندگی خودمون بکنیم، حالا چه من انتظار دارم که اون راجع من چی فکر کنه، اون راجع من چی فکر کنه؟ این وابستگی منوش نه. بله من تمام عمرم تمام کوششم این باشه که مردم بخوام ثابت کنم وای ببینید من چقدر خوبم، لطفا منو دوست داشته باشی. تمام بدبختی ما اینه، ما خودمون رو بد میدونیم، حالا یه کوششی میکنیم 100 سال 60 سال 70 سال که مردم ثابت کنیم ببین من چقدر خوبم، ببین من چه کارای خوبی کردم، ببین اونجوری بودم، لطفا منو دوست داشته باشید. خواهش میکنم من دوست داشتید. جدای محبتم، تشنه محبتم، از جانب دیگه خودمو بد میدونم، دلم میخواد مردم منو خوب بدونن. تمام زندگی من دور این دوتا بدبختی مونده، مردم من خوبم، لطفا منو دوست داشته باشید. اسم این هست مهربانی. دوم ارتباطم با دیگران، گویی اگر آدما رو چه من یه چیز دیگه فکر کردن زندگی من خراب میشه. الان فرض بفرمایید میگم 10 نفر 10000 نفر 100000 نفر این برنامه رو میشنون، فکر کنم آدم خوبی ام یا آدم بدی ام، میفهمم یا نمیفهمم چه فرقی تو زندگی من داره؟ من از در استودیو که رفتم بیرون هیچ کدوم از اونها رو من اثری نداره عزیز. ما تا کی نشستیم که عقیده و نظر و فکر دیگران زندگی ما رو بسازه یا ویران بکنه؟ خب مردم حرف چی میخوان فکر کنن؟ علاوه مردم باید خیلی بدبخت، بیمار، بیکار باشن که زندگی و موضوع و مسائل خودشون فکر کنن، حالا به این فکر کنن که این به اون گفت که برو اون ور، این عکاس اینو گفت، اینا بی احترامی کردن، پس اینا خب حالا سوال. ما اصلا مردمان نامحترمی هستیم، شمایی که محترمی به دنبال کارتون، شما چقدر بدبختی که راجع من حرف میزنید؟ آخه آدم باید خیلی بدبخت و بیمار و بیکار باشه که راجع به دیگران فکر کنه حرف بزنه، اونم تو این گونه موارد و مسائل. بعد شما نشستی صبح تو غروب که کی چی گفت، که چی شد، مامانم اون گفت، دادش اون گفت، همسایه این گفت، اون یکی گفت، تموم شد قربونت برم. میدونم که تو اون مملکت هم نشستیم صبح تو غروب میگیم امریکا این کار کرد، نمیدونم فلان کشور فلان کرد، همه بدبختی ها سر ما اونا آوردن، اونا به ما میخوان بکشن، ما رو میخوان نابود بکنن، ما چون خوبیم، حالا یالا بدو بید ای خوبان بدا میخوان پدر ما رو در بیان، یه مقدار دزد و دروغ در سطح فردی و اجتماعی سر هم کردیم و صبح تو غروب داریم خودمون رو رنج میدیم. مثلا یه آن حاضر نیستم این حرفا رو بشنوم از این شما. الان به من هر چی دلت بخواد حرف زشت بزنم، اصلا ککم هم نمیگزه، چه فرقی میکنه؟ آقا تا کی ما باید آویزون حرف و فکر و قضاوت دیگران باشیم؟ مردمانی که زنده و مرده من و تو براشون فرق نمیکنه، اون همسایه تو، اون شوهر خواهر تو، خبر بدن که تو مردی براش فرقی نمیکنه عزیز. تنها چیزی که فکر کنه ببینم ارثی میرسه به تو، چیزی به ما میاد نمیاد، ای بابا خب هیچی، یک دقیقه هم به تو فکر نمیکنه. تازه اگرم فکر بکنه به خاطر زنشه که رو زندگی خودش اثر میگذاره. حالا شما یه دفعه از اینجا باید پاشید برید فرودگاه و اونها رو بدرقه کنی، کسی که اصلا فرق نمیکنه تو زنده ای یا مرده ای. حالا مهم است که ایشون دارن پرواز میفرماین. آخه ببین عزیز چقدر خرابه، در بیاد. یه مقداری من تو این زمینای کارای این بحثا و صحبتا داشتم، یه مقداری اینو تعقیب کنید توی blakui.com اگر برید، قسمت رازها و نیازهاست. وابستگی و مهرطلبی دمار از روزگار من مردم در آورده. وقتی عرض میکنم بدبختی ملت ایرانی که تمام مدت میخوایم به همه ثابت کنیم ما خوبیم، ما رو دوست داشت باشیم، بعدم فکر و عقیده و نظر دیگران زندگی ما رو میسازه یا ویران میکنه. خب همینی که الان درست کردی قربونت، مواظب خودت و شوهرت باش، بذار همه راجع به تو بد فکر کنن از جمله من. من که از همچی فکر ندارم، تو خوب خوب خوبی، برای که هزار تا حرف زدی که از حرفای من بهتره. هزار جور الان فکر میکنی که من ده برابر بدتر از تو 5 سال 10 سال 20 سال 40 سال قبل فکر میکردم. تموم شد عزیز این بازی ها. منم تو هم توی خلاص. خانم آقا این منم، میخوای بپذیری نمیخوای میپذیری. امریکایی میگن take it or leave it، ورش دار یا بندازش برو. ولی صبح تو غروب من همه رو بخوام ثابت کنم که خانم آقای من خوبم، که من از پا در میام، بل کن قرمونت برم. برو اونجا با سوزن بی حسی بی احساسی بی هوشی، به خودم دارم میگم کوری چری لالی خری، این تنها راه زندگیه، کوری چری لالی خری. تو این موارد اصلا فرقی هم نمی کنه چی میگن و چی نمیگن. من متاسفانه به آخر وقت رسیدم، ولی خیلی خیلی خوشحال شدم با صحبت کردم. ول کن، بذار همه راجب تو بد فکر کنن، تو خودت خوش باشی دیگه. تمومش از جمله. مرسی عزیز، خوشحال شدم باهات.
مرسی، خیلی ممنون.
چنگان ارجمند، به پایان برنامه رسیدیم. فقط امید من این است که امشب ساعت 6 تا 8 بعد از اخبار برنامه زنگ تفریح ما رو بشنوید. شاید زنگ تفریح باشه برای همه این دعوای آقا معلمی که بنده هستم و با دوستان خوب و عزیز رو خط رادیو میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
آقا ببخشید، رادیو همراه از کدوم ور برم؟
رادیو همراه؟ اگه اهل لس آنجلس و اطرافش هستی، همین تو مستقیم برو 100.3 FM HD3. اگه اهل لس آنجلس و دور و برش نیستی، یه خو جلوتر دست راست برو رادیو همراه .com. یا میخوای یه خو اون ورترش جی ال ویز هم هست، از اونم راه داره. میتونی دندقه هم بری.